ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على المهدي وعلى عباد الله الصالحين سلام ما را پذیرا باشید در شبکه جانی ولایت شما بینندگان عزیزی که این شبکه رو انتخاب کردید و برنامه کلمه طیبه رو انشاءالله بتونیم یکی دیگر از برنامه های کلمه طیبه رو تقدیم حضور شما مهربانان و همراهان گرامی قرار بدیم و از خدمت کارشناسان محترم انشاءالله بهره مند بشیم. نیم ساعت هم امشب انشاءالله بیشتر از شبای دیگه در خدمت شما هستیم، چون نیم ساعت هم زودتر مهمان شما بینندگان عزیز شدیم. این برنامه هم چون برنامه قبل میزبان دو تن از کارشناسان و پژوهشگران مؤسسه ولیعصر و شاگردان بارز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی، من خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب میکنم. انشاءالله که این روزها که دهه کرامت هست هم بر شما بینندگان مبارک باشه و هم بر هر دو بزرگوار. شما آقای ابوالقاسمی سلام علیکم.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجى وصلى على من بيمنه رزق الورى بوجوده ثبت بالأرض والسماء مولانا صاحب الأسر والزمان أن الخدمة لشما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام وقت بخیر دارم و ایام فرحت شادی و شادمانی اهل بیت و خدمت شما و بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم جناب آقای ابوالقاسم یزدانی، شما خیلی خوش آمدید. عرض سلام و تبریک
مارم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود، وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود، سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در هر نقطه از جهان که قرار دارند و برنامه ما رو میبینند، چه زنده و چه تکرارش، در سایه توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. در خدمت شما.
خیلی ممنون جناب آقای یزدانی، خوش آمدید برنامه خودتون. شما بیننده‌ای که پیگیر این برنامه هستید و همیشه می‌بینید، مطلع هستید که کلیپ‌های پخش میشه از شبکه‌هایی که وابسته به وهابیت هست و صحبت‌هایی که اونجا شده. برخی از این صحبت‌ها و اینها به صورت کلیپ در این برنامه کلمه طیبه پخش میشه و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیره. با یاد خدا و با صلوات بر پیامبر و اهل بیت مطهره ایشون، از دو طرف هم خواهش می‌کنم که کلیپ 156 رو پخش کنن. انشاءالله با آقای ابوالقاسمی در خصوص گفتگو خواهیم کرد.
شخصی که تا دروغ گفته، زنش توت خواهرم سازه، اگر گفته بود زنم، چون شهرداش کارش نداشتن. خب اینقدر دیگرسی کرده، خدا اونو کرده پیامبر اولوالعزم و امام.
حالا حضرت رسول غیرت و ناموس حضرت رسول علی دیه تموم شد، الان نوبه ابراهیم رسید.
خب از کتاب شما چه جواب
تو کتاب ما چی اومده بفرمایید؟
گفته ابراهیم جز سه دروغ نگفت، دو تاش برای خدا بود، اولیش انی سقیم و دومیش بل فعل کبیر و مغازا، اما سومیش برای جان خودش برای خدا نبود.
حضرت ابراهیم خلاف واقع مطلب ارائه داد و خلاف واقع همیشه حرام نیست، گاهن انسان نیاز و در شرایطی بود ابراهیم بایستی با این روش اونها را متقاعد میکرد.
در چه شرایطی بود؟ در حالی که اگه راستشو میگفت کاری بزنش نداشتم، بعدی که الان دروغ گفته تازه رفتم بزنشم دست رازی کردم.
آقای امین شما صحیح همین حدیث بزنش دست رازی کردن؟
بله.
کجاست؟
یه لحظه
آقای امین، این روایت شما الان، من روایت رو میخوام همون کسی که کنار نشسته داره بهت میخونه، من این رو به اون دوست نشون میدم تا متوجه بشه که اشتباهی بهت گفته. الان در کتاب صحیح بخاری هست، درسته؟
درسته.
خب کتاب صحیح بخاری رو، این روایت رو من نشون میدم تا ببینید چیگونه دوست دارن این قلب شما فضای خالی توش باشه و عقده نباشه. نمیشه، غیر ممکنه.
لم یک ذرو ابراهیم الا ثلاثه کذبات.
نه بله،
لم یک ذرو ابراهیم الا ثلاثه کذبات.
خب در صحیح بخاری است.
بله.
خب مشکل اینه که زمانی که حضرت ابراهیم وارد یک سرزمینی شد که پادشاه ستمگر اون سرزمین، اگر دو زوج وارد اون سرزمین می شدن، شوهر را می کشت و زن را به بردگی می گرفت. این را براتون مونده که ابراهیم بهش خبر رسید که اگر بگه همسرش هست اون را خواهند کشت، بدون سوال پرس اون را خواهند کشت. چاره‌ای نبود مگر اینکه بگه خواهرمه تا اینکه ابراهیم را نکشن. این الان برات اینجا ابهام هست. و این که میگین پادشاه، خب و این که پادشاه اجازه، و این که پادشاه دست درازی کرد و تعدی کرد، تعرض کرد، تجاوز کرد به زن ابراهیم، درسته؟ این میخواییم بگین در حدیث ما اومده.
حالا کجا این حدیث گفته یه زنی با شوهر داشته باشه شوهرشو میکشن؟
در تاریخ شما مشکل اینه که من الان آیات قرآن رو خوندم، فقال اینی سخیم، شما در کدوم حدیث اومده، تاریخ اومده، نمیدونید که قرآن هست. شما یک روایت رو درست نخوندین. یک مطلب من میدونی بایستی از کلاس اول ابتدایی ابجدیات دینی را به شما یاد بدم، برای اینکه شما متوجه بشید که من میخوام چی بگم.
بله. خب بینندگان محترم که مشاهده فرمودن، شما ملاحظه فرمودید که این کارشناس وهابی یک اعترافی میکنه که طبق کتاب صحیح بخاری حضرت ابراهیم علیه السلام برای نجات جان خودش حاضر شد همسرش رو به بردگی بگیرن. در خصوص برای ما بیشتر توضیح بدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما قبلا هم این روایت رو مطرح کرده بودیم و عرض کرده بودیم این آقایونی که میخوان به ما اشکال بگیرن که حالا حضرت علی علیه السلام چرا از همسرش دفاع نکرده. اگر شما روایت فراوانی داریم کار دستور رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو که حضرت دستش هم شنید، برای اون بحث مفصلی که ما مطرح کردیم. ولی گفتیم خب شما که میخوایی به ما اشکال بگیرید، چرا صحیح بخاری خود نگاه نمی کنید؟ در صحیح بخاری روایتی آمده که خیلی مضمونش غیر سنگینتر از قضیه
حضرت
زهرا سلام الله علیها و امه اونان علی بن ابی طالب علیه السلام. خب روایت چیه در صحیح بخاری؟ کبزای هاشم جرات نکرده بعد نشون بده، چندین بار هم هی گفت روایت چیه نشون میدیم و آخرش هم پرسید و نشون نده، گفت شما اصلا در اون حدی نیستی که من بخوام نشون بدم. متن روایت رو در خود صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1225 اومد، اگر اتاق فرمان لطف کنن تصویر رو بره، حدیث شماره 3179 ملاحظه میکنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن ابی هریره، از ابو هریره است که پیغمبر فرمودند ابراهیم جز سه بار دروغ نگفت. روایت بعدی هم از ابو هریره، لم یکذب ابراهیم علیه السلام الا ثلاث کذبات، جز سه بار که دوتاش برای خدا بود. یعنی چی؟
یعنی بار سوم برای خدا نبود.
خب اولش چی بود؟ انی سقیم، و اینکه گفت من بل فعله و کبیرهم هذا، اینو برای خدا بود. حالا اینا دروغ بوده یا تئوریه بوده یا اصلا واقعیت بوده یا عبارت دیگه، در کتب تفسیر اختلاف عمر مفسرین شیعه اعتقاد دارن که اینها یا به اصطلاح تئوریه بوده یا بله اعتقاد تئوریه بوده. به هر صورت هم یک همچین اعتقادی بعضیاشون دارن، بعضی میگن نه واقعا دروغ بوده. حالا آیا هاشم گفتش که برصد لفظ رو عوض کرد، گفتش که به اصطلاح پیغمبر خدا کتمان حقیقت کرد و واقعیت رو نگفته و به این صورت خجر مطرح کرد. حالا به این کار ما داریم، ما بحث تغییر مطرح کردیم، میگیم تغییر هم جایزه در مقابل کفار و توری هم جایزه، این که مسلمه برای ما. اما ادامه روایت، و قال، این سومین دروغ ابراهیم بود. بین هو و ذات یوم و ساره، یه روز ابراهیم و ساره با هم بودن. از اتی علی جبار من الجبابره، یه شخصی رفت پیش پادشاه جابری. فقیل له، به او پادشاه گفته شد، انها هنا رجلا معهم را من احسن الناس، اینجا یه مردیه که همراه او یک زنیست خیلی زیبا رو. فرسل الیها، فرستاد، فرسل الیها ابراهیم، فسأله عنها، ابراهیم این زنی که همراه تو کیه؟ فقال من هذه، قال اختی، گفت خواهرم. فأتى ساره، ابراهیم ما پیش ساره بعد از این قضیه، فقال یا ساره لیس علی وجه الارض مؤمن غیری و غیرک، روی زمین جز من و تو مؤمنی نیست. یعنی چی؟ یعنی یه اتفاقیه که اگر تو گوش برف من ندی همین دو نفر هم میشه
یه نفر،
یه نفر، یعنی بحث قتل در میاد. و ان هذا سالنی فاخبرت انک اختی، این از من سوال کرده، من گفتم تو خواهرمی، یعنی اگر میگفتم تو همسرمی منو چیکار میکرد؟
حتما دیگه میگشت.
فلا تکذبینی، مبادا منو تکذیب بکنی. فارسل الیها، فرستاد پیش هاجر. فلما دخلت علی ذهب يتناولها بيده، وقتی این هاجر پیش اون مرد رسید، پیش اون پادشاه رسید، دست دراز کرد تا
دست درازی
بکنه. فاخذ، دستش خوش شد. حالا نمیگه دستش به بدن هاجر رسید یا نرسید، که از اون جایی مطرح خواهیم کرد. فقال ادع الله ولا اضرك، از خدا بخواهم منو دور بالات عادی برگردنه، به کاری ندارم. فدعت الله، هاجر دعا کرد. فاطلقه، رها شد. دوباره همین کارو کرد. ثم تناول الثانيه فاخذ مثلها او اشد، فقال ادع الله ولا اضرك، فدعت فاطلقه، فدعا بعض حجبته، دفعه سوم که این کار انجام داد به بعضی از اون حاجبینش و درباناش گفتش که انکم لم تأتونی به انسان، شما انسان برای من نیاوردین، انما اتیتونی به شیطان، شیطان آوردین. فخته ما هاجر و ترسید و هاجر رو به عنوان کنیز هدیه به جناب ساره داد. فاتت و هو یصلی، وقتی که هاجر اومد پیش ابراهیم، ابراهیم در نماز میخونه. فاوما بیده، اشاره کرد که صبر کن. قالت رد الله کید الکافر او الفاجر، یعنی خداوند دیگه مشکل از ما برطرف کرد. خب در اینجا آخر روایت هم میگه قال ابو هریره تلک امکم یا بنی ما السما، این زنی هم که بهش هدیه دادن همون مادر شما از ای فرزندان بنی ما السما آب آسمان، یعنی فرزندان آب زمزم، شما که اهل زمزم هستید، هاجر که کنیز هدیه داده شد به ساره مادر شماست. خب متن روایت رو دیدیم. حالا در این روایت اولا آقای ابو هریره میگه دو تای از این دروغ ها برای خدا بود. جالب اینجاست، ما در خود صحیح بخاری داریم که نخیر، این دروغ سوم هم برای خدا بوده. اگر تصور داد کنن، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 2018، باب اذا قال لمرأته وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليه، قال النبی، پیغمبر فرمودن، قال ابراهیم لساره هذه اختی و ذلك في ذات الله عز وجل. این در راه
خاطر خدا بوده.
خب آیا ابو هریره، شما یه بار از پیغمبر نقل میکنی که این در راه خدا نبوده، دو تاش در راه خدا بود، انی سقیم و بل فعله و کبیرم هذا در راه خدا بوده، این سومی در راه خدا
نبود.
وگرنه اگر سه تاش در راه خدا بود، چرا شما میگید دو تاش در راه خدا بود؟ یار آدم عاقلی میفهمه، نه این توجیه آقا گفته دو تاش، نگفته سه تاش نبود. هر آدم عاقلی میفهمه، یه سه تا دروغ گفته، دو تاش در راه خدا بوده، این سومیش
یعنی
نبوده، خیلی واضحه. اما در همون صحیح بخاری جای دیگه میاد میگه چی؟ این در راه خدا بوده. و همچنین در جای سوم در جلد 6 صفحه 2549، وقال قال ابراهیم لمرأته هذه اختي وذلك في الله. خب پس بنابراین تا حالا یه دروغ آیه ابو هریره گفته. متشکرم خدا فرمان. دروغ اول این که پیغمبر خدا ابراهیم سه دروغ گفته، دو تاش برای خدا بوده، یکیش برای حفظ جانش بوده، و پیغمبر میفرمان سومین حرف ابراهیم هم که ما دروغ اصلا ازشو نمیذاریم. سومین حرف ابراهیم هم در راه خدا بوده. خب این از این. دومین نکته، ابراهیم برای چه چیزی همسرش رو فرستاد؟ برای بردگی یا برای کار دیگری؟ ما این روایتی که عرض کردیم راجع به ساره همسر از ابراهیم دو عبارت در کتب صحیح بخاری داره. عبارت اولش رو خوندیم، حالا بریم سراغ روایت دوم. اگر اجازه فرمایید کنن جلد 6 صفحه 2548 باب اذا سکرت المرأة على الزنا فلا حد عليها. اگر زنی رو مکره کنن و مجبور کنن به فحشا، حد برش نیست. بعد در ذیل همین باب میاد صفحه بعد 65-50 تو همون بابه روایت رو نقل میکنه، قال رسول الله هاجر ابراهیم و بساره، ابراهیم با ساره مهاجرت کردن، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابره، تو شهر رفتن که در اونجا یک پادشاه ظالمی بود، فارسل الیه ان ارسل الیه بها، به ابراهیم فرستاد که خلاصه زن تو این خانمی که امراته برای من بفرست. از کدوم باب این؟ باب استکراه زن برای زنا. آقای بخاری داره این روایت رو در باب اجبار زن بر فحشا میاره. یعنی چی؟
خود این شاهده برای
خیلی واضحه دیگه، حالا بیان منکر بشن دیگه منکر استنتاج خود آقای بخاری شدن، از این دیگه واضح تر. فقام الیها، رفت سمت این زن، فقامت تتوضع و تصلی تا آخر روایت. خب مشکر دار فرمان. بنابراین مشخصه خیلی هم زننده است متنه برد. فارسل الیها، ابراهیم زنش رو فرستاد پیش اون جبار برای چه کاری بوده؟ پیغمبر خدا زنش رو میفرسته برای فحشا، نعوذ بالله. پیغمبر خدا همسرش رو میفرسته پیش جبار برای فحشا، معنی این که این روایت توی این باب مده همینه دیگه،
درست.
غیر این معنی که نمیده. خب مطلب سومی که ما عرض کردیم، البته تصریح هم کرده آیه ابن حجر در فتح الباری، وقت الفتح السبب الذي حمل ابراهيم على هذه الوصيه، چرا ابراهيم این کارو کرد؟ با اینکه این ظالم می‌خواست خلاصه اغتصاب ها این زنو غصب بکنه، حالا چه خواهرش بگه چه شوهرش، یعنی این امر مسلمی بود که خلاصه این شخص می‌خواست هاجر رو اغتصاب بکنه، فحشا با هاجر انجام بده، این مسلمه برای ابن حجر. میگه دو تا قول گفتن، بعضیا گفتن که این پادشاه فقط سراغ زنای شوهردار میرفت، لذا اگه ابراهیم اگر میدونست که این زن شوهر داره چیکار میکرد؟
حتما شوهر او رو میکش.
بعضیا گفتن که نه اینطور نیستش، ابراهیم این پادشاه اگر میدونست این زن شوهر داره یه بار احساس غیرتی میکرد، یه شوهر دیگه هم غیر از من داره، اما اگر میگفت برادر داره چی؟ نه حالا برادر داشته باشه، برادر خیلی مهم نیست، من هزار تا زن دارم که همشون برادر دارم، مشکلی ایجاد نمیکنه. اینو در فتح الباری جلد 6 صفحه 393 گفته. اما اونی که ما عرض کردیم که در کتب اهل سنت آیا آمده که این دست درازی به نتیجه هم رسید یا خیر؟ خب ما این روایت که الان برای شما عرض میکنیم از صحیح بخاری روایت رو خونیم دیگه، متن فعلی صحیح بخاری این بود که ما خوندیم، اما بریم سراغ تفسیر ابن کثیر. در تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 184 میاد میگه وف صحیحین، از صحیح مسلم همین اومده، همین روایت رو نقل میکنه، بعد میاد یه اضافه ای هم داره
مسلم؟
نه، عبارت ابن کثیر که میگه در صحیح بخاری مسلم یه اضافه ای داره، درست. یعنی قبلا در بخاری مسلم بوده، الان اینو چیکار کردن؟ یه مقدار دادن خیلی سنگین حذفش کردن،
دستکاری شده.
بعد میاد اینجا عبارت اینطوره فهوا الیها فتناولها، یه تناوله هم داره، دستش به این زن رسید، ابتدای عمل انجام شد، بعد اون خوش شدن سر رو داد. این عبارتی که در کتاب ابن کثیر اومده به نقل از بخاری و مسلم. اگر بگن آقا حالا اشتباه کرده، در فضائل الصحابه نسائی نهای نسائی و در سنن کبری نسائی همین با سند صحیح آمده، سند هیچ مشکلی نداره، فتنا ولها آمده، این دیگه ما چیکار کنم؟ خب بنابراین متشکرم خدا فرمان، ما خلاصه روایت رو عرض میکنیم دوباره. ابراهیم پیغمبر با همسرش میرن به یه شهری که جباری اونجاست. این جبار میفرسته پیش حضرت ابراهیم که ابراهیم این زن کی همراه توه؟ یه خواهرمه. به چه علت؟ چون اگر میگفت این همسر من، ابراهیم کشته میشد. بعد ابراهیم میاد پیش همسرش هاجر، پیش همسرش ساره، میگه ساره من همچین مطلبی رو گفتم، خلاف واقعی گفتم و اگر تو بگی من کشته میشم. بنابراین اگر از تو سوال کرد بگو من برادرت هستم و تو خواهر من هستی. ساره هم قبول میکنه. پادشاه میفرسته ابراهیم این زن رو بفرست. ابراهیم هم همسرش رو برای فحشا پیش این پادشاه میفرسته. اون پادشاه میاد دست به بدن هاجر میذاره و بعد دستش مس میشه. هاجر سه بار دعا میکنه، هر سه بار که این شخص میاد جلو سه بار دعا میکنه و دوباره به حالت عادی برمیگره و بعد هاجر رو رها میکنه. خب این روایت که ما قبلا هم مطرح کرده بودیم. حالا نکته که میخوایم مطرح بکنیم، آیا پیغمبرها علم غیب دارن؟ تو نظر اهل سنت خیر. ابراهیم که نمیدونست که این پادشاه کاری نمیتونه بکنه با همسرش.
تو بیننده ای که هفته قبل تماس گرفت خیلی تاکید میکرد بر این بحث که غیبت.
ابراهیم که خبر نداره. زنش هم که برای فحشا فرستاده. عین عنوان باب دستورات المرء.
درسته.
خب پس احتمال داشت که این اتفاق بیفته. یعنی حاضر شد ابراهیم اولا جان خودش رو حفظ بکنه و زنش رو بفرسته و این اتفاق بیفته. خب آیا این اهانت به جناب ابراهیم در کتب شما هست یا نیستش؟ بعدم این آقا با وقاحت تمام میگه از پیغمبر ارتلی گذاشت شما رو به ابراهیم بسید، به ابراهیم میخواین چطور اصالت بکنین؟ خب بابا کتابه شما آمده، فیلم میگه درست کردن جسارت پیغمبر از کتابه شماست، این همه اهانت به ارتلی در کتابه شما آمده، این هم اهانت به ابراهیم در کتابه شما، گناه ما شیعه ها چیه؟ و بعد جالبه، حالا دیدید چقدر تند و بی‌ادبانه با این آقا برخورد کرد با این بیننده. خب تو من بعد از کلاس اول ابتدایی با تو شروع کردم صحبت کردن، بهت یاد دادم تو حالیت نمیشه این مسائلو. البته روش پاسخگویی اونها جدیداً همین شده، چون یه مقدار سوالات سخت‌تر شده برای اینا و سوالاتی که می‌پرسن مشکل براشون، به این وضعیت افتادن که چیکار میکنن دیگه، جواب‌های بی‌ادبانه و سر بالا میدن. اگر کلیپ 157 رو با هم ببینیم،
اتاق فرمان 157 رو پخش کنن.
این سوال مشکل شما رو حل میکنه؟
من دوست دارم اگر یه کلمه برای کلمه وقت زیاد نگیرید و چه کلمه کجا
والا هستی؟ من میگم این سوال به شما ربطی نداره پاسخ دادن این سوال. من ارزش این رو نداری آقای باقری که من با شما صحبت کنم، واقعا من عذر میخوام و اینو صراحت میگم، به خدا شما ارزش این رو ندارین.
بیننده بعدی رو ببینید که ایشون حالش نیست، چیزی گفتن هم برعکس آن برخلاف آن.
چرا شما از خودتون دفاع نکردین و بگین وهابیت وجود نداره؟ ایشون میگن وهابیت وجود داره، تلشکن شما هستن، اما شما میگید وهابیت وجود نداره. میخواستم ببینم چرا صداش رو قطع کردین اون لحظه.
به شما ربطی نداره، به شما ربطی نداره، به شما ربطی نداره.
خواهش میکنم، ممنون از این جواب واضح و صریحتون، ممنون از اینکه اینقدر منطق دارین.
خواهش میکنم.
بله ملاحظه فرمین دیگه، یعنی این وضعیت به جای رسه که این آقایون اینطور جواب میدن. حتی من چند نکته هم خدمت ارزان عرض بکنم. این دو هفته که گذشت برای ما خیلی جالب بود، چندین نفر که با اینا تماس گرفتن در وسط بحث آقای هاشمی یا دیگران گفتن ما میخوایم وسط روایت بخونیم از کتابش، که گفته اول سند شیعه یا اون بیننده محترم گفته اول سند، گفته شما سند نمیفهمین، من نمیتونم برای شما که حالتون نمیشه سند بگم، چون تا به حال وقتی یه مطلبی میگفت از کتابش شیعه کسی کاری نداشت آقا سندش کجاست. تماس گیرنده ها عموم مردم بودن که خیلی اطلاع نداشتن از این قضايا، اما الان دیگه هر کی زنگ میزنه تا یه آره بعد میگه سند شما نشون بده به ما اثبات کن سرش تا تا بعد ما قبول کنیم از شما. شیعه وقتی استدلال میکنن به صحیح بخاری، مسلم، کتابای معتبر شما، تصحیح البانی، اما اونا چی؟ لذا خیلی این چند وقت اعصابشون خورد شده و یه وضعیت پاسخگویشون اینطور شده، به شما ربطی نداره، اصلا ارزش نداری به شما من جواب بدم، حالی نمیشه و جوابهای این چنینی. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جای ابوالقاسمی. حالا سوالا که خیلی جالب شما پاسخ دادید. من زاهی یزدانی سوالی الان یاد اومد، دو هفته پیش ما یک کلیپی پخش کردیم 12 تا سوال از شما پرسیده بودن و گفته بودن که شیعه باید پاسخ بده، شما پاسخ دادید، بعد یه 12 تا سوال هم ازشون کردید، پاسخ اومد تو ساعت یا جای دیگه؟
نه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنون از اینکه یادتون اومد بالاخره این سوال. خب بیننده های عزیز شبکه ولایت و برنامه کلمه طیبه مستحضر هستن که جناب آقای عبدالله حیدری در اون بحث های مناظره گفتن این مناظره قبلا اتفاق افتاده، ما 12 سوال از علمای شیعه پرسیدیم که جواب ندادن، گاهی هم میگفت ما سالهاست بعضی از سوالاتشونو که ما سالهاست قد اینا پرسیدیم جواب ندادن. خب با اینکه ما قبلا اینها رو در همین برنامه کلمه طیبه به تفصیل جواب داده بودیم و جوابی از اونها نشنیده بودیم، باز گفتیم اشکالی نداره، ما این 12 سوال شما رو جواب میدیم. هر 12 سوال اینها رو جواب دادیم و بعد گفتیم که اینطوری نمیشه که شما همش بپرسید و ما جواب بدیم. خب ما هم میپرسیم سوال، ما هم بلدیم سوال طرح کنیم. ما هم 12 سوال از آقای حیدری پرسیدیم و طرح کردیم که هنوز منتظر هستیم. الان 2 هفته است. اگر صفحه سایتمون رو دوستان عزیز بتونن نشون بدن. بله صفحه مونیتور بندر، اگر این صفحه سایت مؤسسه طریقاتی حضرت ولیعصر هست که دومین مقاله‌ای که ما اینجا گذاشتیم 12 سوال عبدالله حیدری از شیعیان و 12 سوال ما از او. این تا حالا نزدیک 1926 نفر هم بازدید داشته. خب 1900 نفر بگیریم، این 12 سوال رو ما ازشون پرسیدیم. خب البته روز اول گذاشته بودیم چون همون لحظه تایپ کرده بودیم، هیچ مراجعه نکرده بودیم، غلط تایپی زیاد داشت، ما اصلاح کردیم این 12 سوال رو و هر چیزی رو هم که گفتیم مستند کردیم. یعنی اینجا گفتم آقا اسم شهاب ابراهیمی پایین آدرس دادم، گفتیم این آقا توهین کرده، کلیپش رو گذاشتیم و دوستان عزیز میتونن از اونجا قشنگ عین کلمات آقای حیدری رو ببینن. سوالات این آقا رو گذاشتیم و کلیپی رو که حرفایی رو که زده و سوالات رو که از ما طرح کرده از بای بسم الله تا آخرش گذاشتیم، بینندگان عزیز میتونن این رو دانلود کنن ببینن. عین کلماتش رو بنده کلمه به کلمه تایپ کردم. بعد 12 سوالش رو که جواب دادیم، خب 5 سوال اولش رو با یک روایت ما جواب دادیم که به هر حال از اینها درخواست کردیم. ما 2 هفته قدیما یه بار براش مشق شب نوشته بودیم که این روایت رو جواب بده، جواب نداده بودن و بلد نبودن جواب بدن. به هر حال این 12 سوال این آقا رو جواب دادیم و 12 سوال از این آقا پرسیدیم. 12 سوال ما از عبدالله حیدری که هنوز بی جواب مونده. همه سوالات رو که پرسیدیم زیلش تماما مستندش رو هم ذکر کردیم، همه رو دونه دونه مستندش رو ذکر کردیم و پاورقی زدیم. دوستان با یه اشاره میتونن به اون پاورقی مراجعه کنن و اون مدرکش رو ببینن. تا حالا نزدیک 1900 تا بازدید هم داشته، ولی خب متاسفانه آقای حیدری هنوز پاسخی به این سوالات ندادن. ما منتظر هستیم، برحال چون خودشون شروع کردن، چون سوال خودشون شروع کردن، ما که کار بکارش نداشتیم، خودش شروع کردن، سوال پرسیدن،
جواب
دادیم، حالا ما سوال پرسیدیم، منتظر جواب هستیم. این واقعا
بی‌انصافیه
که کسی سوال بکنه جواب بشنوه ولی سوالات دیگران جواب نده. اتوبان یک طرفه هیچ وجه درست نیست. به هر حال ما منتظر هستیم. حالا 2 هفته گذشته، یک هفته دیگه، 2 هفته دیگه هم منتظر میمونیم. ولی اگر جواب ندادن و متوجه شدیم که قصد جواب دادن ندارن به این سوال، قطعا اون رو به صورت یک کتاب چاپ خواهیم کرد و برای آقای حیدری خواهیم فرستاد و ثبت خواهیم کرد که ایشون به سوالات ما جواب نتونستن بدن. حالا منتظر میمونیم، شاید هم جواب دادن. البته جالب هست، ایشون در فیسبوکشون سوالات ما رو گذاشتن، تک تک سوالات ما رو گذاشتن، سوالات آیت الله مکارم شیرازی و شاگردش آقای قزوینی. ببینید عینکی زده به چشمش آقای حیدری که همه رو درست میبینه. بابا من یزدانی هستم، یک طلبه کوچک در حوزه علمیه قم، نه آیت الله شدم و نه حجت الاسلام شدم، یک طلبه ساده‌ام. 12 سوال ازت پرسیدم. آقای قزوینی اون روز که حضرت آیت الله قزوینی اون روز که من این سوالا رو طرح کردم مثلا قم نبودن، مشهد بودن. بعد فرداش که اومدن گفتین سوالایی که پرسیدی خب مستند نکردی، بهتره که مستند بشه. گفتم چشم، حالا مستندش هم کردم. و آقای مکارم حضرت آیت الله مکارم شیرازی اصلا روحشون از این سوالات خبر ندارن، ولی خب ایشون بارها و بارها منو با آیت الله وحید خراسانی و آیت سیستانی و اینا اشتباه گرفتن، ولی خب من بهشون توصیه میکنم به هر حال عینکشون رو درست کنن و به هر حال یه بار دیگه پیش پزشک برن و عینکی درست به چشمشون بزنن. ما یه طلبه کوچیک هستیم، 12 سوال پرسیدیم و مطمئن هستیم که شما جوابی براش ندارید. اگر جوابی داشتید همون شب اول جواب رو میدادید، تمام میشد میرفت و منتظر هستیم که شما جواب بدید. ما ادامه بدیم، ما خیلی دوست داریم. خب به هر حال از مناظره رو در این بهتره، در مناظره رو در رو اون لحظه ممکن آدم خیلی از جواب ذهنش نیاد. ما گذاشتیم روی سایتمون قشنگ، شما دقت کنید، فکر کنید و برید با علمای مدینه با اونا مشورت کنید، با مفتیای مدینه منوره و مکه با اونا مشورت کنید، جواب رو بدید به ما. ما هم قول میدیم همینجا عین جواب شما رو به همه بیننده های عزیز شبکه ولایت نشون بدیم و بعد جواب هم حتما خواهیم داد. ما محال هست شما سوالی بپرسید جواب ندید. این مذهبشی هست که هیچ سوال رو بی جواب نمیذاره، ولی خب مذهب سقیفه مذهب سوالهای بی جواب، مذهب سوالهای بی جواب. اگر نیست جواب بدید به ما.
خیلی متشکرم. من یک کلیپی هم از نماز استغاثه است اتاق فرمان شده نشون میدن، در خصوص با شما بیشتر صحبت کرد. خب کلیپ 158 را اگه اتاق فرمان پخش کنم ممنون میشم.
شما انکار میکنید و تجعلون له اندادا امام زمان را برای اون شریک قرار میدی.
کجاست امام زمان؟ ببخشید
امام زاده را
کجاست؟ بله. امام زمان در این آیه امام زمان کجا وجود داره که شما فرمودید امام زمان؟
اینجا من دارم میخونم، نوشته است آقای شیمین در حاشیه سفید انداد انداد جمع ند است، ند یعنی شریک. امام زمان، امام، امامزاده، ولی، پیغمبر، فرشته، هر کسی که غیر از الله مردم او را در برای خدا شریک قرار میدن و او را میفرستن، از او کمک میخوان، ادرکنی. آقا میگه اول برنامه را شروع میکنه، آقای هاشمی میگه یا مهدی ادرکنی. همین ادرکنی اندادن است. تجعلون له اندادن. چطور شما میگی ادرکنی؟ الله میگوید که ایاک نعبد و ایاک نستعین. به شما یاد میدهد. 30 سال تو حوزه بودی، 40 سال تو حوزه بودی، یاد نگرفتی که باید تنها یک الله را بخوانی. خجالت نمیکشی، از خدا نمیترسی، از مخلوق حیا نمیکنی. و تجعلون له اندادا و برای الله ند قرار میدهید، شریک قرار میدهید. و این بدترین شریک قرار دادن است. یا مهدی ادرکنی، یا زهرا ادرکنی، یا حسین نمیدونم به دادم برد، به کمکم برد، مدد. این مدد خواستن غیر از الله، این در واقع شریک قرار دادن برای الله.
خب در این کلیپی که پخش شد کارشناس وهابی ادعا میکنه که درخواست کمک از غیر خدا شرکه. حتی یه آیه رو هم خوندن و به اون آیه استدلال کردن. شما در این خصوص بیشتر به ما توضیح بدید ممنون میشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب این آقا خودش ادعا میکنه بیش از 20 سال نمیدونم چند سال تو این مباحث هست و تفسیر میخونه و قرآن تفسیر میکنه و اینها، ولی خب هنوز از ساده ترین مسائل شرعی و الهی آگاه نیست. ما باید اول شرک رو معنا کنیم که شرک یعنی چی؟ اصلا شرک چی معنایی داره؟ از نظر فقه اسلامی شرک یعنی چی؟ خب خیلی خلاصه برای این آقا بگم، توسل زمانی شرک، استغاثه زمانی شرک هست که کسی اعتقاد داشته باشه شخصی مستقل از خداوند قدرت داره کاری رو در این دنیا انجام بده، تأثیر گذاری داره مستقل از خداوند. اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشه که مثلا پدر من میتواند مستقل از خداوند کار رو انجام بده، این شرک اکبر هست و قطعا این شخص کافر هست. یا امام زمان یا امیرالمؤمنین یا عمر یا ابوبکر عایشه قدرتی دارن مستقل از قدرت خداوند که میتوانن کاری انجام بدهن، این شرک اکبر هست و هیچ مسلمانی در هیچ جای عالم چنین اعتقادی نداره. اما اگر کسی اعتقاد داشته باشه که خداوند به برخی از بنده های خودش، به برخی از بندگان خودش قدرتی داده که میتواند یک سری کارها رو در این عالم انجام بده، این دیگه شرک نیست. اصل اساس مؤثر اصلی خداونده. این بنده قدرت رو از خداوند گرفته. مثلا حضرت عیسی علیه السلام میتواند بیماری را شفا دهد، کور مادرزاد را بینا کند، مرده ای را زنده کند. ما نمیگیم او خداست، او این قدرت رو خداوند به او داده، این که بتواند مرده رو زنده کنه. خدا به حضرت عیسی قدرت داده که مردم بیان از او درخواست کنن حاجتشون برآورده بشه. حاجتش چیه؟ بیمارشون شفا پیدا کنه. کوری مادرزادی که از مادر کور به دنیا آمده شفا پیدا کنه. مردم میان حضرت عیسی علیه السلام، بنده خداوند، پیامبر خدا، این پسر ما کور هست، او رو شفا بده. این مشرک نشده. چرا؟ چون اعتقاد داره که این قدرت خدا به حضرت عیسی داده. اما اگر اعتقاد داشته باشه که خود حضرت عیسی بدون قدرت خدا شفا میده، قطعا مشرکه. اما اگر بیاد از حضرت عیسی بخواد که تو شفا بده، اما اعتقاد داشته باشه که این قدرت خدا داده، این شرک نیست. ما هم درباره ائمه‌مون همین اعتقاد رو داریم. جالب هست، سؤالی از حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در همین زمینه سوال شده، سوال 1426 در کتاب صراط النجات، که میگه مرسوم هست در این شهرهای ما که مؤمنین مثلا به امام حجت علیه السلام استغاثه میکنن بعد از هر نمازشون و میگن که یا صاحب الزمان، یا ابن الحسن العسکری، عجل علی ظهورک، و بعد اشکالات رو میگه. حضرت آیت الله خویی میگه این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون التماس و هر نوع دعایی از اهل بیت علیهم السلام، در هر دعایی طلب حاجت از اونها با این اعتقاد هست که قدرت رو خداوند به اونها داده، نه اینکه خودشون قدرتی از پیش خودشون دارن. این در صراط النجات جلد 2 صفحه 456 آمده و کتاب‌های دیگه. نظر شیعه همین هست که به هر حال اگر از اهل بیت بخوایم اعتقاد داشته باشیم که خدا این قدرت رو به اونها داده، هیچ اشکالی نداره، در حقیقت خداوند. اما بریم سراغ روایاتی که در کتابهای برادران اهل سنت هست. روایاتی در کتابهای اینها یافت میشه، چون ما خیلی بیش از این نمیتونیم بحثهای برحال چیز بکنیم، مجبوریم سوالات رو جوابهایی که به آقا میدیم جوابهای نقضی باشه، چون مطمئن هستیم که با جوابهای حلی این آقا متوجه نمیشه. من این روایت رو از کتابهای اهل سنت، عکس صفحه کتاب رو هم دارم که ببینید این چقدر روایت جالبی هست از ابن عباس رضوان الله تعالی علیه. قال ان لله ملائکه فی الارض سوى الحفظه یكتبون ما یسقط من ورق الشجر فاذا اصاب احدكم عرجه فی الارض لا یقدر فيها على الاعوان فليصح فليقل عباد الله اغیثونا او اعینونا رحمكم الله فانه سیعان. ما این صفحه کتاب رو هم به دوستان نشون بدم، اگر صفحه مونیتور بنده رو میتونن نشون بدن، کتاب شعب الایمان مال آقای بیهقی هست. شعب الایمان للامام حافظ ابوبکر احمد ابن حسین بیهقی، متوفای 458، که چاپ مکتب الرشد بیروت هست. که میبینن صفحه در جلد دهم از این کتاب و صفحه 140 از این کتاب، صفحه 140 ببینید روایت 72-97. اخبرانا ابو عبدالله الحافظ، منظور حاکم نیشابوری هست، و محمد ابن موسا قال حدثنا ابو العباس الاسم، حدثنا عبدالملک ابن عبدالحمید، حدثنا روح، حدثنا اسامه. این یک سند و بعد سند دیگر رو هم نقل میکنه به اسامه. ان ابان ابن صالح، ان مجاهد، ان ابن عباس قال ان لله عز وجل ملائکه فی الارض سوى الحفظه. ببینید بعد همجا سندش رو هم نشون میدیم، 72-97 میگه اسناده حسن. البته سندش صحیحه، ولی خب این وهابی اصرار داره که سندش حسن هست. مشکلی نیست، حسن با صحیح از نظر حجیت فرقی نداره، مشکل در اسامه ابن زید که از روات صحیح مسلمه، ولی ابن حجر گفته صدوق یهم، همین یه اشکال کوچولو هست، ولی از روات صحیح مسلمه. روایت سندش 100% صحیحه ولی حسن گفتن، اشکالی نداره سندش هم حسن باشه. بعد در صفحه بعد که میگه یکتبون ما یسقط من ورق الشجر فاذا اصاب احدكم عرجه في الارض لا يقدر فيها على الاعوان فليصح فليقل عباد الله اغيثونا او اعينونا رحمكم الله فانه سيعان. میگه هر که میگه خلاصه روایت این هست که میگه خداوند به هر حال کسانی رو در این دنیا داره، ملائکه رو داره که وظیفه‌شون این هست که بنویسن کدوم برگ درخت افتاد، کدوم چیز افتاد. به هر حال کارشون به هر حال محاسبه هست در این عالم، کتابت هست. میگه هر کدومی از شما در این دنیا پاش درد گرفت، ارجتون فی الارض که لا یقدر فیها علی الاعوان، کسی هم نیست که کمک کنه، فلیسه باید داد بزنه. چی بگه؟ عباد الله اغیثونا او اعینونا رحمکم الله فانه سیعان. بنده های خدا، بنده های خدا، این ببینید، بنده های خدا به کمک من بیاید، مرا کمک کنید. و او اعینونا، به جای این که بگن یا الله اغیثینی، خدا تو به داد من برس، خدا تو منو کمک کن، میگه عباد الله اغیثونا. روایت سندش هم معتبر هست از دیدگاه اهل سنت. آیا ابن عباس نعوذ بالله دستور به شرک داده؟ یک صحابی دستور داده که به جای اینکه به خدا از خدا کمک بگیرین، از بنده های خدا کمک بگیرین. خب چرا وقتی کسی گم شد هیچ کسی هم نیست کمکش کنه، چرا نگه یا الله؟ مگه خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر نیست، به شما وهابی ها؟ به جای اینکه بگید یا الله، میگید یا عباد الله اغیثونا، ای بنده های خدا شما منو کمک کنید. این که بازم یک بار صفحه کتاب رو نشون میدم، الجامع لشعب الایمان بیهقی در جلد دهم صفحه 140-141 این قضیه نقل شده. این یک روایت که ثابت میکنه یکی از اصحاب پیغمبر مطلبی رو یاد داده به دیگران که به هر حال این خلاف گفته های آقای حیدری هست، طبق مبنای آقای حیدری شرک. پس آقای ابن عباس مشرک، تمام رواتی که این روایت رو نقل کردن همه مشرک هستن دیگه، کسی هم نمیدونه، همه نقل کردن دیگه، همه علمای بزرگ اهل سنت تقریبا این روایت رو نقل کردن. مطلب بعدی، اگر کسی مشرک باشه، جناب آقای عبدالله ابن احمد ابن حنبل هم مشرک است، امام شما حنبلی ها. اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید، این کتاب مسائل الامام احمد ابن حنبل هست با روایت پسرش عبدالله ابن احمد ابن حنبل، با تحقیق زهیر شاویش، المکتب الاسلامی ریاض عربستان سعودی این کتاب چاپ شده، بیروت، ببخشید، المکتب الاسلامی بیروت. بله، این صفحه دومش بود. این روایت صفحه 245 از این روایت شماره 912 میگه سمعت ابی، پسرش دیگه مستقیم از باباش نقل میکنه، یقول، میگه من 5 بار حج انجام دادم که 2 بارش پیاده بود و 2 بارش به هر حال 3 بارش هم 2 بارش سواره بود و 3 بارش پیاده، یا 2 بارش پیاده 3 بارش سواره، دیگه یادش رفته، دیگه چند بار پیاده رفته و چند بار سواره خودش یادش رفته. میگه فضللت الطريق في حجة و كنت ماشيا، در یکی از این مسافرت ها من راه رو گم کردم، من با پای پیاده میرفتم، راه رو گم کردم. بعد چی گفتم؟ یا عباد الله دلونا علی الطریق، ای بنده های خدا من راه رو به من نشون بدید. به جایی که بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، چی میگه؟ یا عباد الله دلونا علی الطریق. مگه خدا از رای گردن به احمد ابن حنبل نزدیکتر نبود؟ برای چی به جایی که بگه یا الله گفت یا عباد الله؟ پس احمد ابن حنبل طبق معیار آقای حیدری مشرک شد. اگر احمد ابن حنبل مشرکه، پس تمام پیروان احمد ابن حنبل هم مشرکن. خودش هم مشرک دیگه، خودش هم که حنبلی از به احتمال زیاد، حالا فکر کنم اینا حنفی بودن، حالا که حتما مدینه رفتن حتما مذهب عوض کردن. یا عباد الله دلونا علی الطریق، میگه من این حرف رو نزده بودم تا اینکه راه رو فوراً همونجا پیدا کردن. ببینید، به جایی که میگه اهدنا الصراط المستقیم، به خدا توسل کنه، به بنده های خدا توسل میکنه. آیا این شرک اکبر هست یا شرک اکبر نیست؟ این یک روایت که سندش هم صحیحه دیگه. پسر احمد ابن حنبل از باباش نقل میکنه، و البته دیدیم در روایت بیهقی هم که بیهقی با سند خودش نقل کرده، ولی خب سندش طولانی تر بود، این دیگه سند متصل هست. پسر از بابای خودش نقل میکنه، هر دوم دیگه از بزرگان تاریخ اهل سنت. پس اینا مشرکن. این ممنون هستیم از اتاق فرمان. این یک روایت که دوستان عزیز دیدن این روایت رو، و روایات دیگه که در کتاب‌های اهل سنت فراوان وجود داره. من یه چند تا دیگه از اینا رو هم نشون بدم خیلی
استفاده خواهیم.
بله. روایت بعدی که اینم خیلی جالب هست که صفحه مونیتور بنده رو اگر نشون میدید در کتاب مسند ابی علای موسیلی نقل شده. مسند ابی علا در جلد دوم با تحقیق حسین سلیم اسد مکتبۃ الرشد لبنان این رو چاپ کرده. در جلد 11 هم از این کتاب که میبینید این صفحه دومش هست، در جلد 11 همش هست دارالمعمون لتراس که میبینید روایت بسیار روایت جالبی هست. روایت 744 یا 6584 بدون تکرار و با تکرارش. حدثنا احمد بن عیسی حدثنا ابن وهب عن ابي سخ عن سعید المقبری اخبره انه سمع ابا هريره يقول، میگه این شخص از ابو هريره شنید که ابو هريره همیشه اینو میگفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، شنیدم که پیغمبر همیشه اینو میگفت، چون اینجا یقول استمرار رو میرسونه. والذی نفس ابی القاسم بیده لینزلن عیسی ابن مریم اماما مقسطا و حکما عدلا، قسم به کسی که جان خودش، جان ابو القاسم که لقب پیغمبر کنیه پیغمبر هست در دست اوست، که حتما حضرت عیسی ابن مریم نزول خواهد کرد، از آسمان پایین خواهد آمد، در حالی که امامی است که اهل عدالت هست، حاکم عادلی هست، همه صلیب ها رو میشکنه، همه خنزیر ها رو میکشه و بعد بین همه دشمنی ها رو تمام میکنه تا اونجایی که میاد میگه ثم لئن قام علی قبری، میاد روی قبر من میایستد. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت عیسی میاد در زمانی که پیغمبر از دنیا رفته، شاید هزاران سال بعد از اون، میاد میگه یا محمد لأجیبنه، منم جواب میدم. پیغمبر حضرت عیسی میاد منو فریاد میزنه، از من استغاثه میجویه و من هم جواب میدم. آیا پیغمبر ما اینجا مشرک؟ نعوذ بالله، کمچین روایت رو نقل کرده. حضرت عیسی مشرک خواهد شد که میاد از سر قبری پیغمبر رو داد میزنه؟ یا این رواتی که نقل کردن این روایت رو مشرک هستن؟ ببینید جالب هست که سند روایت هم صحیحه. اگر صفحه مونیتور رو نشون بدید، بله، خود محقق کتاب میگه اسناده حسن، اسناده صحیح، بذم میخوام سند این روایت صحیحه، میگه هیثمی هم نقل کرده در مجمع الزوائد و بعد میگه گفته به هر حال سندش، حرفای درباره سندش زده. حالا از اینا میگذریم، ما میریم سراغ کسی که وهابی ها خیلی سنگ او رو به سینه میزنن، سلسله الاحادیث صحیحه مال آقای محمد ناصرالدین البانی در جلد ششم از این کتاب المجلد الثالث القسم الاول چاپ ریاض عربستان سعودی هم هست. باز ببینید که روایت رو نقل میکنه، همون روایت رو که ما خوندیم نقل میکنه. میگه ابو یعلا نقل کرده با این سند، قلت و هازا اسناد جید رجاله کلهم ثقات رجال الشیخین، این روایت سندش خیلی خوبه، همه رواتش روات صحیح بخاری و صحیح مسلم هستن، غیر از آقای ابی سخ که اسمش حمید بن زیاد هست، حمید بن زیاد هست که او فقط از روات صحیح مسلم هست، یعنی فقط از بخاری مسلم نیست، فقط از مسلم هست. بعضی حرفای زدن، ولی خب آقای ابن حبان روایتش رو تصحیح کرده، حاکم تصحیح کرده، بویسری تصحیح کرده، فلانی تصحیح کرده. بعد میگه هیثمی همین روایت رو نقل کرده، میگه رواه ابو یعلا و رجاله رجال صحیح. بعد روایاتی دیگه، مطالبی دیگه در ذیلش نقل میکنه. بنابراین این روایت ثابت میکنه که پیغمبر اسلام برحال یا زنده میشه که رجعت رو ثابت میکنه، یا میشنوه بعد از مرگ خودش هزاران سال بعد از این که از دنیا میره صدای مرده ها رو زنده ها رو میشنوه و جواب هم میدهد. آیا کی اینجا مشرک شده؟ علمای شما که این روایت رو تصحیح کردن مشرک شدن، نقل کردن مشرک شدن، یا نعوذ بالله حضرت عیسی مشرک خواهد شد، یا پیغمبر بزرگوار اسلام که این مطلب رو نقل کرده مشرکه؟ اگر حضرت عیسی و پیغمبر ما مشرکه، خب ما مشرک هستیم، ما اصلا دوست داریم اون شرکی رو که پیغمبر انجام داده ما انجام بدیم. این روایتی بعدی که خدمتتون نشون دادم. روایت بعدی که این هم بسیار روایتی جالبی هست که علمای اهل سنت این روایت رو نقل کردن، کتاب اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید، کتاب عمل الیوم و اللیله هست مال آقای ابن سنی، معروف هست این روایت که باز میبینید با تحقیق بشیر محمد عیون هست، ناشر مکتبه دارالبیان هست و توضیحش هم که میبینید. این کتاب که یک جلد بیشتر نیست در باب 45 روایتی است که بارها و بارها ما خوندیم این روایت رو. روایت شماره 168. حدثنی فلان از فلان از فلان از فلان تا اونجایی که از ابی شعبه نقل میکنه. کنت امشی مع ابن عمر رضی الله عنه. حالا رضی الله عنه میگم حالا این نکته داره، چون آقای حیدری یک بار نام امام زمان آمد و از حضرت امام نقل میکرد که حضرت امام نام امام زمان رو برده بود و گفته بود ارواحنا له الفدا. این آقای بی ادب آمد و اونجا گفت ارواحهم له الفدا. چرا؟ چون من نمیخوام روحمو بر حال فدا یک آدمی که اصلا وجود نداره انجام بدم. اینجوری چیز کرد. حالا این البته یک بار من رضی الله عنه گفته بودم حضرت آیت الله قزوینی، خیلی هم بر حال ناراحت شد، گفت یعنی چی که این حرفا رو میزنی؟ اگر روایت متن میخونی عین خودش بخون یا اصلا نخون، یا عین متن خودش بخون. من دیدم واقعا حرف منطقی هست، یا آدم نمیخونه یا اگر خون عینشو میخونه. ولی خب آقای حیدری اینجوری خون دیگه، گفتم یه بار متوجه باشه که ما هم بلدیم چی بخونیم. این روایت رو نقل میکنه، میگه با عبدالله ابن عمر راه میرفتیم که پاش گرفت، فخد رد رجلو فجلسه، بعد نشست و بعد مردی به او گفت اذکر احب الناس الیک، اگر میخوای پات خوب بشه محبوب ترین شخص در نزد خودت رو صدا بزن، یاد کن. فقال یا محمدا یا محمدا فقام فمشا، فریاد زد ای محمد ای پیغمبر بزرگوار اسلام به دادم برس، بعد استاد و راه رفت. اینکه صریح و واضح و آشکار اینجا استغاثه کرده. البته اینا گفتم سندش ضعیف هست که اشکال کردم به این سند و من از همه وهابی ها میخوام که ادعا نکنم، بیان سند این رو تک تک بررسی کنن و اشکالی که در این روایت هست به ما بگن. فقط گفتن سندش ضعیفه. این روایت سند ضعیف نیست. اینی که الان من دارم نشون میدم، بله روایت بعدی و روایت بعدی ممکنه سندش ضعیف باشه، سه تا سند اینجا نقل کرده، ولی روایت اول هیچ اشکالی در سندش وجود نداره. همین رو آقای ابن تیمیه هم در کتاب الکلم الطیب خودش نقل کرده، باز با تحقیق عبدالقادر ارنعوت وهابی این چاپ شده که میبینید در صفحه 131 همین روایت رو نقل میکنه. مثلا ببینید که روایت هست نقل میکنه، همون روایت هست، بعد ادامهش رو میبینید. باز الکلم الطیب که مال آقای احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی هست، رئیس وهابی هم. بعض البته میگن سندش ضعیفه، ولی سندش ضعیف نیست، سندش 100% صحیحه. همین روایت رو قبل از همه اینها آقای بخاری در ادب المفردش نقل کرده. حالا بنده عکسش رو نداشتم، حالا از برنامه الجام الکبیر آقای ابوالقاسم برام جستجو میزنه انشالله پیدا میکنه که میبینید صفحهش رو دوستان عزیز دقیقا استقاس است. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این روایتی بود که نقل کرده بودن و سندش کاملا هیچ اشکالی در او نبود. که آقای بخاری در ادب المفرد خودش این رو نقل میکنه، ادب المفرد جلد اول صفحه 249. قدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد. البته یا محمد داره یا محمداه نداره، ولی فرقی با اون نداره، هر دوتاش استغاثه است دیگه. روایت 959 پیدا کردن آقای ابوالقاسمی؟ بله. حالا تا اون پیدا میکنه من مطلب بعدی رو، البته روایات زیاد هست. جالب هست که خود آقای ذهبی در سر اعلام النبلاء جلد 12 صفحه 427 میگه همه روایاتی که در ادب المفرد بخاری هست از یک شخصی نقل میکنه، میگه اون همه اون روایات صحیح هست.
پس تصدیق شده این کتاب.
بعد کل کتاب رو ادب المفرد رو میگن نقل کردن که صحیح هست. این یک روایت پیدا نشد آقای ابوالقاسم، من خودم پیدا کردم. بله پیدا میشه ان شاء الله. مطلب بعدی که خیلی مهم هست صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی، صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید. بله این روایت در کتاب ادب المفرد مال آقای بخاری جلد اول صفحه 249 هست که میبینید حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن سعد قال خدر الرجل ابن عمر فقال له رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد.
که یاش
هست کردن، ولی خب اون چاپی که ما داشتیم یا داشت، چاپ با تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی یاداشت، ولی خب این چاپ است که وهابی ها نقل کردن و یاش هم حذف کردن. این سندی است که 100% صحیحه. اگر یک وهابی جرأت داره و بیاد بگه سندش ضعیفه، تک تک بررسی کنه
بشه بازم منادا
فرق نمیکنه. نه یا باید باشه
درست.
اگر یا نباشه منادا نمیشه، یاش رو اینا تلاش کردن حذف کنن، ولی خب اگه یا نباشه معنا نمیده، معنا نمیده، جمله خراب میشه. خب من از آقای حیدری و بقیه کاظمستانی وهابی درخواست میکنم این روایت ادب المفرد رو بیان برای ما بررسی کنن، تک تک رواتش رو ببینیم در کدوم یکی از اینا میتونن اشکال پیدا کنن. سند کاملا معتبر هست و هیچ اشکالی در سندش نیست. از همه اینها بگذریم، اصلا از همه اینها بگذریم، مطلب دیگه‌ای که در کتاب‌های اهل سنت وجود داره و او درباره آقای ابو حنیفه است، این کتاب المعرفه و تاریخ است که می‌بینن بیننده‌های عزیز، المعرفه و تاریخ در جلد دوم از این کتاب که این عکس صفحه دومش هست، تألیف ابو یوسف یعقوب ابن سفیان فسوی یا بسوی نوشته، همون فسوی یکی است، الجزء الثانی مکتبت الدار بالمدینه المنوره. ببینید روایت چقدر روایت قشنگی هست. حدثنی علی ابن عثمان ابن نفیل، حدثنا ابو مسحر، حدثنا یحیی ابن حمزه و سعید یسمع ان ابا حنیفه قال لو ان رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها الى الله لم ارى بذلك باسا. ببینید میگه ابو حنیفه اینجوری میگفت اگر یک مردی کفش خودش رو قربتن الى الله بپرسته هیچ اشکالی نداره. ببینید مثلا کفش خودش رو میذاره قربتن الى الله نماز میخونه، دو رکعت نماز مثلا صبح میخونم برای کفشم قربتن الى الله، همچین نمازی بخونه یا هر کاری دیگه ای انجام بده قربتن الالله باشه، ولی کفش رو بپرسه در حقیقت، میگه هیچ اشکالی نداره. بعد جالب هست که میگه سعید که این حرفو میشنید حاضر کفر و سراحن، این کفر آشکار هست. سند روایت 100% صحیحه، هیچ اشکالی در سند روایت نیست. که میبینید من دعوت میکنم از تمام اینها که بیان سند این روایت رو بررسی کنن، اگر اشکالی درش بود من حاضرم برای هر اشکالی که اینا میگیرن 1.12 میلیون آقای حیدری رو برگردونم. که میبینید این روایت رو، خب آقای حیدری، جناب حیدری یا نسل یا هر اسمی دیگه ای که داری که ما اسم حقیقتون نمیدونیم، خب این مطلب در کتاب شماست. آیا احمد ابن حنبل مشرک هست؟ ابو حنیفه مشرک هست؟ نعوذ بالله ابن عباس مشرک؟ این همین روایت از عبدالله ابن مسعود نقل شده، روایت دیگه از خود پیغمبر همینجوری نقل شده. حالا من یادم رفت اون روایت، این روایتی که از پیغمبر نقل شده بود رو هم به بیننده ها نشون میدم که اون هم بسیار روایت جالب هست، در معجم الکبیر هست که یا عباد الله اغیثونی هست. این هم بسیار روایت جالبی هست که ان عتبه بن غزوان ان نبی الله صلی الله علیه و سلم قال اذا ازل احدكم شيئا او اراد احدكم عونا وهو بارض ليس بها انيسون فليقل يا عباد الله اغيثوني. میگه اگر شما در جایی بودید که چیزی رو گم کردید، مثلا موبایلتون گم شد، کفشتون، جورابتون گم شد، اگر صفحه مانیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید، بله صفحه مانیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید، در معجم کبیر هست این روایت که و اذا ازل احدكم شيئا او اراد احدكم عونا وهو بارض ليس بها انيسون فليقل يا عباد الله اغيثوني يا عباد الله اغيثوني فان لله عبادا لا نراهم. ببینید پیغمبر بزرگوار اسلام داره به مردم شرک یاد میده، به جایی که بگه یا الله اغیثنی میگه یا عباد الله اغیثونی، به جایی که پیغمبر طبق مبنای آقای حیدری، ها نمیگه ما طبق مبنای مسلمان ها، طبق مبنای آقای حیدری و همفکراش، پیغمبر اینجا به مردم شرک یاد داده. و جالب آقای طبرانی میگه وقد جرب ذلک، این کار تجربه هم شده، خیلی چیزا رو گم کردیم، همین یا عباد الله اغیثنی رو گفتیم و بعد جالب هست که جواب داده. خب این مطالبی بود که روایاتی بود که از کتاب‌های اهل سنت با سند معتبر نقل شده.
من کتاب اسرع عدد مصحف بخاری هم پیدا کردم.
بله نسخه خطی
کتاب معتبره. تو دوستونه. ولی ما عرض کردیم که این رو کتاب رو تحریف کردن وهابیون، این نسخه خطی الادب مصحف بخاری، کتاب الادب البخاری در صفحه 227 این کتاب میاد میگه خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر حب الناس لك فقال يا محمد.
این اونیایی بود
که اونیایی که آقایین حذفش کرده. یا چاپ دیگری هستش الادب المفرد آقای بخاری خودشون هم گفتن نسخه جیده در کتابخانه مکتب جامعه تو ریاض دانشگاه ریاض هم هست الادب المفرد آقای بخاری میاد در این کتاب در اینجا صفحه سمت چپ باب و ما یقول الرجل اذا خدرت رجله چیزی که مرد وقتی پاش بگیره میگه که در اینجا بزرگترش کردم که عشان مشخص بشه میگه فقال یا محمد یا در اینجا داره مدرسان وهابیون که چاپ کردن چون برزدشون بوده این رو هست کردن.
خب همه ممنون هستیم از البته چاپ هایی هست که مسلمان ها چاپ کردن یا داره ولی خب چاپی که وهابی ها
غیر مسلمان
دیگه طبق مبنای خودشون
دیگه.
خب به هر حال اینا ثابت میکنه که عبدالله ابن عمر استغاثه کرده، عبدالله ابن عباس استغاثه رو یاد داده، پیغمبر ما استغاثه رو یاد داده، احمد ابن حنبل عمل کرده، آقای طبرانی عمل کرده، آقای ابو حنیفه هم که اون حرف گفته. آیا همه اینها مشرکن؟ همه اینها مشرک، فقط میمونه فقط آقای حیدری و داردستش ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و اینها فقط مسلمونن، همه مشرک، فقط این چند نفر خود اینها از آسمون افتادن، فقط اینها مسلمون هستن دیگه، بقیه همه مشرک هستن. اگر پیغمبر و عبدالله ابن عباس و اینها مشرک باشن همون بهتر که ما هم مشرک باشیم و اصلا به جرگه همچین مسلمون هایی اصلا نپیوندیم در خدمت شما.
وقتی خب اینها نباشن دیگه خود دین در واقع دین اونها با دین اسلام کاملا متفاوت میشه. خیلی متشکرم یزدانی، همچنین شما یا ابوالقاسمی که زحمت کشیدید در راستای پاسخ دادن این سوال به بینندگان محترم. خب یک فرصت از اتاق فرمان بگیریم بریم اتاق فرمان سر بزنیم، منتظر ما باشید بیام خدمتتون بمونم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت البسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوع دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین کن یقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
بله، خسته نباشید مجدد و عرض تبریک مناسبت هفته دهه کرامت خدمت شما بینندگان محترم. ما میخواییم کلیپ بعدی رو پخش کنیم، یه خورده هم واسه فضا خوب است، ایام هم ایام شادیه. ببینیم، منتظرم.
مطلب در این آیه، من عذر میخوام فرمایش خدمت، یک مطلب در این آیه واقعا جلب توجه میکنه و اونم این که دنیای مدرن امروز، ما میدونیم که در زمان رسول خدا چشم ها فقط در اندازه توان بشری خودش میتونست ببینه، دنیای مدرن امروز کشف کرده که این آسمان ها در واقع مجموعی از گازها و عناصری هستند که اینها تشکیل دهندند و یک لایه هایی را تشکیل دهند، مانند لایه اوزون و دیگر لایه ها. و خداوند تعبیر دخان را به آسمان به کار برد، حکایت از این گازها. مطلب دیگری که در همین آیه باز هم میبینیم و حفظ آسمان دنیا و این مطال و لایه اوزونی که در واقع هم ستارگان در اون هست و هم این گرداگرد زمین را در با مجموعه از این گازها و عناصر پوشونده، آسمان دنیا و این مطال و لایه اوزونی که در واقع هم ستارگان در اون هست و هم این گرداگرد زمین را در با مجموعه از این گازها و عناصر پوشونده، میگه خودش مانند یک فیلتر عمل میکنه.
کوه‌ها را خداوند میخ قرار داد از بالا، اینم معجزه دیگری که آیه شد رباسی من فوقها.
بله،
کوه‌ها را از بالا میخ قرار داد، از پایینم خدا میدونست طوری ببنده که زمین حرکت نکنه، اما خداوند کوه‌ها را از بالا قرار داد تا اینکه کوهنوردها جایی داشته باشن برای کوهنوردی. اما خداوند کوه‌ها را از بالا قرار داد تا اینکه کوهنوردها جایی داشته باشن برای کوهنوردی.
خب بینندگان محترم، کلیپ رو مشاهده فرمودید که در اینجا کارشناس دو نظریه جدید رو مطرح کرد، البته خورده خنده‌دارم بود. حالا نمونه این فتاوا هم از این شبکه و هم علمای بزرگتر اینها داشتن، شما اینا رو اگه بر ما بگید هم ممنون میشیم و در خصوص هم صحبت کنیم. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی جالب دیگه، دانشمندان جدیدن هم کشف کردن که در لایه اوزون ستاره ها قرار دارن، ستاره ها در لایه اوزون هستن. خیلی میگه پیشرفت جدید علمیه که تازه کشف شده، از هفته قبل آقای هاشمی فرمودن دانشمندان به ما یک نظریه علمی جدید این رو اعلام کردن. وهابیون همونطور که قبلا فتاوای خیلی اصلا کل مردم دنیا رو ارشاد کرده بودن تو نظریات علمی پیشرفتشون، اینجا بله جدیدن کشف شده که ستاره در لایه اوزون هستن. خیلی این عالی بود. و آیه به اصطلاح نسل که میاد میگه خدا زهر در کوه ها رو در زمین میخ قرار داده، این معجزه بزرگ برای چی؟ برای اینکه کوهنورد جای برای کوهنورد داشته باشن دیگه. از این خدا کرامت بزرگتر نداره که در زمین کوه قرار داده تا مردم برن کوهنورد که والا ما نمیدونیم چی بگیم. اینها واقعا اینها دار و دسته همون بن باز و ابن عثیمینی هستن که فتوا دادند به سکون زمین و زمین حرکت نداره. اگر تشریح متملس کنن، خب ملاحظه میکنید کتابی است که آیه بن باز تعلیف کرده، العدله النقلیه والحسیه علی جریان الشمس و سکون الارض، سکون الارض حرکت خورشید، ساکن بودن زمین و امکان بالا رفتن به سمت ستاره ها، که چاپ شده در خود عربستان هم است. بعد میاد در همون صفحه 17 کتاب. اما بعد، چون که بین بسیاری از نویسندگان و مدرسین و دانشجویان این نظریه رایج شده که خورشید ثابت است و زمین حرکت می کند، در این زمینه مقاله ای نوشتم که در بر دارد منکر بودن این کلام را و اینکه خیلی زشته، و همچنین ادله نقلی و حسی آوردم که این باطل است و هر کس هم شرح بزنه بگه غلط کرده. و اوضحت فيه ان القول بثبوت الشمس وعدم جريانها كفر وضلال، این که اگر شخصی بگه خورشید ثابت است و حرکت نداره کافر میشه. خب بعد میاد در چند صفحه بعد میگه فلم یزل الناس، مردم این که ادعای کردن خورشید ثابت در این حرکت میکنه، اصلا ما احساس میکنیم، با احساسمون جور در نمیاد، بل وجدان درک میکنیم غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه سلام یزر الناس، همه مسلمان ها و کافر ها میبینن خورشید داره حرکت میکنه، طلوع غروب داره، میبینن زمین ثابته. مردم مشاهده میکنن که همه شهرها و کوها سر جاش حرکت نکرده. اگر زمین حرکت میکرد خب باید شهرها و کوها و درختها و رودها و دریاها ثابت نبود، جاش حرکت میکرد. مردمی که در مغرب هستن، من صبح بلند میشدم بینن شهر مشهد اومد این طرف و برعکس اینجا جهت قبله باید حرکت میکرد. خلاصه فهذا القول فاسد من وجوه كثيره يطول تعدادها. بنابراین کسی که میگوید زمین تدور میچرخد و خورشید هم حرکت میکنه، این قولش راحت تر از کسی که میگه زمین میچرخه و خورشید ثابته، ولی در هر صورت مخالفه با چیه؟ با ظاهر آیاتی گذشت. خب البته آقای بن باز اومد منکر شد این قضیه رو و بعدها گفت من هیچ کتابی ننوشتم، این جعلیه به من نسبت دادن. ولی خب در عربستان سعودی مثل ایران بعضی کتابخونه از هر کتابی چاپ بشه بلافاصله یک نسخه به این کتابخانه فرستاده میشه، دانشگاه ملک سعود. دقت کنید یکی از فهرست کتابهای دانشگاه ملک سعود، یکی از کتابها ادله نقلی و حسی بر امکان صعود به کواکب، جریان شمس و قمر، سکون از همون کتاب، معلفش که آقای بن باز دقیقا همون نکته ها رو نوشته و محلش رو هم گفته در کجا ما این کتاب رو قرار داریم. متشکرم. خب پس آقای بن باز که این مطلب رو گفته و خلاصه اینا میخوان کم نیارن، این آقای یه چیزی میگه دیگری یک چیز دیگه. آقای ابن عثیمین الان هم در سایتش موجوده، دیگه نمیتونه منکر بشه. اگر بس کنن تصویر رو، محمد ابن صالح العثیمین، مکتبة الفتاوى، فتاوى نور على الدرب، بخش فتاوای نسیش. سوالون آیا این آیه که وتر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، آیا میتوان به این آیه استدلال کرد که زمین حرکت میکنه و میچرخه؟ خلاصه ایشون میاد یک مقاله مفصلی جواب میده و در پایان آخرش میاد میگه والمهم انه یجب علینا فی هذه المساله ان نؤمن بان الشمس تدور على الارض، باید ایمان بیاریم، واجب است، که از واجبات اسلام اینه که ما ایمان بیاریم که خورشید دور زمین میچرخه و جابجا شدن شب و روز لیس به سبب دوران الارض، به خاطر حرکت زمین نیست، ولکنه به سبب دوران شمس حول الارض، به این دلیل است که خورشید دور زمین میچرخه. دوباره آدرس هم نشون بدم، سایت خود آقای ابن عثیمین، محمد ابن صالح العثیمین، مکتبة الفتاوى، فتاوى نور على الدرب، نصی بخش تفسیرش. و السؤال بارك الله فيكم، هذا السؤال من المستمع ابتسام محمد احمد العراق الانبار، تقول ما معنى قولي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. متشكر. بنابراین آقای ابن عثیمین هم یک همچین فتوای بسیار ناب و قشنگی داده است. و از اینا جالب تر سایت اسلام وب، سایت مرکزی وهابیون، مرکز الفتوا، ابن باز و ابن عثیمین و دوران الارض و شمس، شماره فتوا 59419. آیا درسته که بن باز و ابن عثیمین گفتن که زمین حرکت نمی کند و خورشید دور زمین می چرخه؟ میاد میگه بن باز میگه نه، منکر شده. اونی که ما نشرت و هنی مجلت و سیاسه که من این حرفا رو نزدم، اینا صحیح نیست. من چی گفتم؟ و انما کفرت من فیما نقلت کما انی قد اثبتت فی المقال، من خودم ثابت کردم. فیما نقلت عن العلام ابن قیم، از ابن قیم نقل کردم که ما یدل على اثبات کرویت الارض اما دورانا فقط انکرت. میگه من کروی بودن زمین رو قبول دارم، اما اینکه زمین بچرخه نه، من قبول ندارم، نه زمین حرکت نمیکنه. ولی درسته من قبول ندارم که زمین حرکت کنه، ولی من کسی هم که بگه خور زمین ثابته رو تکفیر نمی کنم. بعد میاد ابن عثیمین هم صریحا میاد نفی می کند دوران زمین رو، اما تکفیر نکرده. بنابراین اینها در سایت های خودشون هست که این آقایون دیگه کشفیات جدید علمی دارن. خداوند متشکرم، فرمان خداوند کوها رو خلق کرده برای اینکه مردم کوهنوردی بکنن، در لایه اوزون ستاره ها قرار دارن و به اصطلاح زمین ثابت است، حرکت نمی کنه، خورشید دور زمین می چرخه و شب و روز این چنین جا به جا میشه. اما یک فتوای و یک حرف بسیار جدیدتری هم زدن که دیگه این خیلی جالبه کلیپ 105 بعدی رو اگر پخش کنن 160 رو اگر پخش کنن ممنون میشم.
شاید بعضی دوستانم از این حرف ما خوششون نیاد، دوستای خود ما. میخوام بگم اعتقاد خودم رو. ما در حدیث صحیح داریم، حالا میگم این رو، در حدیث صحیح داریم که اگر مگس افتاد در آب شما میتونی اون مگس فرو ببری بیاری بیرون بندازی دور بخوری، چرا که یک بالش پیغمبر گفته فرموده مرض است، یک بالش شفاست. حالا این ثابت شده، یک بحث باز در یک بحث علمی رو میکنم، ثابت شده. من فکر کردم که چرا، اول خودم فکر کردم خب در لیوان افتاد میریزم دیگه، تا اینکه دیدم که بابا یک زندگیش یک شیره، یک چیز بزرگه، تو اون اگه بیفته چیکار کنه؟ همه که نمیتونه بریزه، این مگس هم بالا کسی بتونه از بینش ببره. بالاخره یک رای داره، یکی خودش میندازه. در مورد مگسی گفته شده، من وقتی تو لیوان افتاد یک بار، وقتی که حدیث میتونستم بریزم لیوان که من چی نداشت، توش فرو بردم انداختم تا به خودم بقبولنم چیزی که پیغمبر ما گفته درسته، تا این حد اعتقاد دارم به فرمایش پیغمبر ما. حالا کسی که این به ما انتقاد نگیره که آقا چطور نماز مگس افتاد نمیندازی بیرون، اون یک بحث جدا داره، در وقتش میگم. فقط میخوام در رابطه با شما بگم که اعتقاد من تا این حد است که هر چی گفت قبول دارم.
اخیراً طب و علم پزشکی نوین کشف کرده که واقعاً گوشت خنزیر از لحاظ پزشکی متوجه، یا مثلا مگسی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن یک بارش مرض است یک بارش شفاست، این واقعاً چنین است. یعنی این لطف خداوند است و توفیق خداوند است و هر چه ما در این باره شاکر باشیم الله را و از خداوند شکر و سپاس، خداوند را شکر و سپاس بگوییم، کم است که ما را پیرو دینی قرار داده است، پیرو آیینی قرار داده است که الحمدلله عقل ما و عقل همه انسان‌های عاقل و تحصیل کرده دنیا یک ذره کوچکی از اون را نمی‌تواند بفهمد و بشکافد.
خب این کلیپ رو که دیگه واقعاً یک کشف علمی بسیار مهم است که جدیداً دانشمندان کشف کردن، منبع این کشف چیست؟ اگر تصمیم تولد کنم صحیح بخاری است، روایت شماره 5445 از ابو هریره، ما نمیگه پیغمبر فرمودن که، حالا او از پیغمبر نقل میکنه، اگر مگس در ظرف یکی از شما افتاد فلیغمس و کله قشنگ بچرخونش، بعد بندازش دور مگس رو، چون در یکی از دو بالش شفاست و در دیگری بیماری است. خب البته روایت های دیگری هم دارن که بال راستش شفاست، بال چپش بیماری است و مگس هم هر وقت میخواد وارد بشه بال چپش میکنه تو. شما اگر خواستید چیز کنید حتما بال راست جو این روایت ها هم دارن. حال دیگه ما خیلی وارد این بحث های تخصصی علمی نمیخوایم بشیم، نه برای ما خیلی حضرت سنگینه، ما اینقدر درک نمیکنیم. اما حالا من دیگه ببینید ما وضعیت میشه کجا رسید از دست این آقایون. ما بعد از این روایت های اهل بیت و امیر المؤمنین رو نگاه میکردیم، حالا بعد بیایم ببینیم تحقیقات مگسی آقایون چی به کجا رسیده. من امروز یه 5 ساعتی وقت گذاشتم، هر چی تحقیقات علمی اینها ادعا کردن راجع به بحث فواید مگس هست من نگاه کردم، رفتم تمام سایت های وهابیون، هر چی گفتن آقا ما بله این یک دانشمندی کشف کرده، تمامش ریزش رو در آوردم، در چه سالی کی گفته چطور گفته ادعایی کردن. عموم این ادعاها حالا من میگم برای قبل از سال 1952 میلادی است. یعنی چی؟ یعنی ادعا کردن مثلا در سال 1871 کشف کردن که قارچ هایی درون شکم مگس هست که اینها مفیده، در سال 1927 کشف کردن که اگر مگس خودش از باکتری های بیماریزا بخوره خودش مریض نمیشه، این مریضی باکتری ها از بین میبره، بعد گفتن که درون مگس یک آنزیم هایی است که اینها باکتری ها رو تجزیه میکنه، اینم در سال 1945 کشف کردن. این تاریخ خیلی برام مهمه، دقت کنید از اینم شرا. سال 1947 گفتن که در درون خود مگس یک ضد باکتری های طبیعی است که میشه از اونها بر ضد باکتری ها استفاده کرد، تمامش مربوط به درون مگسه. و قبل از سال 1952 غیر از دو تا که میگن یک دانشمند مصری ادعا کرده مربوط به سال 1970 خورده. خب و بعد مدن نزدیک 20 تا خصوصیت مختلف سایت های وهابیون که فلانی در فلان سال یک مدرک معتبرم ندادن، فلانی در فلان سال، فلانی در فلان سال، فلانی در فلان، اینطوری گفتن، اینا رو کشف کردن و خب فرض بگیم تمام اینها قبول. بعدش هم اومدن میگن که علاوه بر این در طب قدیم هم یک سری فوایدی برای مگس ذکر شده، از جمله پودر مگس موجب تقویت مژه‌های چشم و اگر اینو با تخمرغ قاطی کنی رو مژه‌ها بذاری خیلی مفیده و خلاصه یک فواید خاص دیگه هم داره که دیگه حالا خیلی نمیشه مطرح کرد اینجا، که که خوردن مگس چه فوایدی داره. حالا اینا رو مطرح کردن. تمام اینا رو گفتن. برای اینکه بگن آقا این روایت که ما از پیغمبر نقل کردیم چیه؟
خیلی خوبه بود.
درسته و هیچ مشکلی نداره. خب آقایون هم ادعا کردن، بلکه دانشمندا کشف کردن همین صحت ادعای پیغمبر. من مثل قواعد خودشون میخوام اول اشکال بگیرم. آقای البانی روایتی رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که اون حضرت فرمودند از ذباب و کله فی النار. ما حالا روایت رو اگر بیارم، بله اگر اتاق فرمود لطفاً دست مانیتور رو. از ذباب و کله فی النار الا النحل، همه مگس ها جهنمی هست، مگس همه اصلا مایه جهنمی هست مگر زنبور، یعنی خلاصه پر حشرهایی که میپرن همشون جهنمی هم غیر از زنبور. در سلسله صحیحه و کتاب دیگه آورده ملاحظه میکنید آیا البانی هم گفته. خب آیا خدا در یه جهنمی شفا قرار میده؟ خیلی جالبه. خداوند متعال طبق قواعد آقای و آین وهابی ما در یه جهنمی شفا قرار میده. نکته بعد، یکی از معجزاتی که برای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، خب ما شیعه ها روایت داریم که حضرت سایه نداشته. علاوه بر این نقل میکنن از فخر رازی که او این چنین گفته است که پیغمبر وقتی که خلاصه یک عده مدن همسر پیغمبر ما تن فحشا کردن، یک کسی اومد گفته آقا من میدونم منافقین دروغ میگن. از کجا؟ چون که شما مگس دور برتون نمیتونه بیاد، حالا زن بدکار دور بر شما بیاد. رسول خدا مگس دور بر شما نمیدونه بیاد، چه برسه زن
بدکاره.
بدکاره از معجزات شماست. و بعدش هم همون سایه نداشتن پیغمبر نقل میکنه. خب ما سوال میپرسیم اگر مگس یه بالش شفا یه بالش دا، حالا یه بالش هم شفا بیاد چه پیغمبر چه اشکال داره، چه مشکل داشته؟
مثل با اون بال شفا به سراغش.
سیره حلبی جلد 2 صفحه 624. عرب جاهلی خودشون از مگس بدشون میومده، جدا از بد اومدن پریز میکردن. امالی ابن سمون جلد 1 همون صفحه 2 اول کتاب میگه که من گاهی قد واترک حبها من غیر بغض و ذلک لکثرت الشرکاء فیه و ذلک لکثرت الشرکاء فیه. من گاهی غذا رو با اینکه دوستا میذارم کنار، چون شریک های غذا هم زیاد میشه. اذا وقعت ذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي. اگر مگس رو غذا بشه من که دست به غذا
نمیزنم،
این زنبان که علاقه دارم غذا رو بخورم. بابا عرب جاهلی میگه من دست نمیدارم، میگه نه پیغمبر گفته که این اصلا بچرخون تو این آبو خلاصه چیکار کن
بعد بچرخ کن
بعدش. باز دارن که خودشون گفتن که حالا یک شعری دو جور خونده شده که نجاب کل اموکه من حذبابی من جذبابی یا من جذبابی نجا بک لؤمک منج الذباب یا منج الذباب. اگر منج الذباب خونده بشه خلاص شعر داره ذم میکنه، میگه تو کسی هستی که قضا تو قضات مگس میاد درش میاری، زیاد دنده
مگس
مگس هستی. اگرم بگم که تو آدم پستی هستی مثل مگس که نجات پیدا میکنه، که انسان حتی برای کشتنش دست بهش نمیزنه اینقدر کثیفه، تو مثل مگس میمونی. یعنی اینقدر عرب جاهلی عرب جاهلی اینا رو درک میکردن، واخ رسول گرامی اسلام اینا رو نفهمیده. چرا؟ چون آقایون وهابی اومدن نزدیک 20 تا مقاله علمی ردیف کردن که چیه قضیه. من خدمت شما عرض کنم، هر موجود زنده در بدن خودش یک سری چی داره؟ مواد ضد باکتری و ضد میکروب داره، طبیعیشه برای سلامتی خودش، حفظ بدن خودش. هر موجود زنده، مگس باشه، سوسک باشه، سوسمار باشه، انسان باشه، میمون باشه یا هر حیوان دیگری، خب اینها اومدن و از مگس استخراج کردن همونی که در بدن همه حیوانات دیگه هم هستش. چطور؟ تازه با بعضی از مواد خاص، به صورت عادی و با آب ممکن نیست. توی یکی از همین تحقیقات علمی که بود اومده بود فقط اینها در اتانول حل میشه. تحقیقات علمی که خودتون میگن، یعنی در اتانول. خب ولی یه مسئله که اگر پیغمبر مگس تو اتانول میفته سر میکنی که دیگه پیغمبری یادش باقی نمید. شما بگید اگر در آب که انهای احد و کم افتاد توی ظرف آبی که از شما افتاد، اتانول با ظرف آب و غذا خیلی من فرق میکنه. و نکته بعدی، تمام اینه که حالا که ایشون همه جعلیه، هیچ کدوم در هیچ مقاله مجله معتبر چاپ نشده. یکی از اینها اشاره به بال مگس نکرده. هیچ کدوم اینا بحث بس بال مگس مطرح نکردن.
که خود مگس
که در یکی از بالها شفاست و در دیگری بیماری. خب پیغمبر اکرم اگر اون موقع طبق روال شما علم غیب داشتن چی میگفتن؟ میگفتن آقا در ضرب شما مگس افتاد، بچرخونینش. چرا؟ چون مثلا تو پاهاش بیماری است و در شکمش شفا. پس پیغمبر شما اون موقع اون کسی که در گوشش گفته اشتباه گفته، همونطوری که آیات قرآن اشتباه گفته که قرآنی قول اولا، اینجا اشتباه کرد. بعد میگه آقا تو پاهاش بیماریه، تو شکمش شفاست. مثل همه هیجاندارانی که خب دست دادم به جایی که مختلف ما کسیب میشه، مگس با پاهاش رو جای مختلف میشنه که صفات رو با خودی برمی داره، اما شکمش درونش یه سری باکتری های ضد میکروب بود. اومده میگه نه، پیغمبر یک بالش شفاست، یک بالش دواست. من تحدی میکنم یک مقاله علمی معتبر بیارن که گفته باشه یکی از بالهای مگس شفاست دیگریش بیماری. یک مقاله لازم هم نیست در ژورنال های معتبر چاپ شده باشه. اینایی که آوردن که هیچ کمش در ژورنال های معتبر چاپ نشده و از جهت علمی هیچ ارزشی نداره، هیچ کدومش ارزش نداره. من خیلی وقت گذاشتم یکی بیارن فقط حتی در ژورنال های معتبر هم چاپ نشده باشه، گفته باشه یه بال شفاست دیگری دا. اگر این رو بیارن دقیقاً مخالف همین مقاله هاست، چون دقیقاً توی یکی از همین مقاله هایی که خودشون آوردن آیین وهابی تصریح کرده، میگه که این روایت هایی که ما آوردیم هیچ کدام به بحث بال مگس، این به اصطلاح تحقیقات علمی که آوردیم، هیچ کدام اشاره به بال مگس نکرد. هیچ کدامش تصدیق کرده بود. حالا اگر عبارتشو پیدا بکنم، بله گفته بود که خب این که در بحث اتانول بود، بله در یکی از عباراتش اینطور گفته بود که خب حالا من عبارتشم الان دارم پیدا، بله بله پیدا شد. میگه هل ذکر الاجنحه فی الحديث، هل ذکر الاجنحه فی الحديث النبوي يفيد التخصيص ام انه امر اعتباري. پیغمبر که داره معجزه میگه به چه اعتباری بحث بالا رو مطرح کرده؟ چون مخصوصا در بال هاست یا نه یه امر اعتباری پیغمبر حالا یه گفته؟ در جواب میاد میگه نه، ما هرچی هم گشتیم هیچ کدوم از اینها ربطی به بال نداره، تمامش به بدن مربوط میشه. تو همون مقالات که داره از این رو دفاع میکنه اومده میگه چی؟ هیچ کدوم ربطی به بال
نداره.
یه بحث دیگه، آقا اصلا میگه شفاست درسته؟ خب پیغمبر مشخص کرده بال راست شد شب، مقالات علمی هم مشخص شد. از این به بعد ما به رفقا توصیه میکنیم هر جا مگس دیدن بالای راستشو جمع کنن توی پاکت همراه کتاب سوالاتی که ما برای آقای حیدری بفرستیم، یه پاکت بال مگس هم بفرستیم بدن به جناب ملک عبدالله پادشاه عربستان، او این پیمه رو بلند نکنن ببرن امریکا برای دوا، بیمارستان عربستان تعطیل کنن. یه مگس راحت دیگه همه جا هست تو عربستان، بالای مگس رو بکنن بدن بیمارها شفا پیدا بکنن. چرا من خودتون ارجعت میکنم آقای حیدری؟ واقعا من دلم به حال شما میسوزه، یکم واقعا مگس بخواید عقلتون شفا بگیره.
دیگه مرزم باشن به این حرفایی که زدن، همین
حرفایی
که کردن.
حتی آقای سجودی عمل کرده، اون کارشناس مواد مخدری تحصیل گذاشته بهشون عمل کرده دیگه، مگس رو شرخونده. و
حالا معلومش این مواد مخدری کرده بوده چیه دیگه؟
پس ملاحی که میگه عمل خاطر همونه. من عرض بکنم، من با آقای سجودی عرض میکنم، جناب آقای سجودی شما اشتباه کردید که این مگس رو در این ظرف آب چرخوندید و در آوردید. این کار قطعا کار اشتباهی است. برای چی؟ باید می‌داشتید طبق مبانی شما این مگس در اون ظرف می‌موند و با مگس نوشه جان می‌کردید. آقا مگسه؟ بله، علمای شما گفتن خوردن مگس جایزه. بله خوردن مگس جایزه. اسراف کردی شما؟ آقا میگه که اسراف اگر در یه ظرف شیری مگس بیفته حیفه. خب حالا فرض کن تو ظرف شیر یه قطعه سم بیفته، نه حیفه یه قطعه سم افتاده. خب آقا مگس رو میداز بیرون دیگه، شیرش استفاده میکنی؟ حتما باید مگس رو بچرخونی توش استفاده بکنی؟ چه حرف خنده داری تو میزنی؟ اگر سم داره که اصلا نباید مصرف بکنی، اگرم نداره بندازش بیرون. یه لیوان و یه پارچ و یه ظرف که فرق نمیکنه که. حالا آقا میاد بگه نه من اینطور مطلب دادم. خب شما اگر میخوای اسراف نشه مگس هم باید میشه جان میکردی، چون طبق فتاوای علمای شما جایزه. در المغنی ابن قدامه جلد 9 صفحه 324 میاد میگه الحشرات دیدان، حشرات مثل کرمها، جولان و بنات وردان و الخنافس و الفعر و الاوزاق و الحرباء و العضاد و الجرادین و العقار و الحیات، همه اینا رو میاد مطرح میکنه. میاد میگه ورخص مالک و ابن ابی لیلا و الاوزاعی فی هذا کله. اگه تحصیل متعالی از اون لطف کنن بله. میگه آقای مالک ابن ابی لیلا اوزاعی، اگر کسی سر صفحه شما من عذرخواهی میکنم ولی دیگه حالا کاریش نمیشه کرد، گفته همه اینا جایزه مگر وزر، وزر اون نباید خورد، محترمه وزر بله، همه اینا رو میشه خورد غیر از وزر، وزر حرامه. آقای مالک فتوا داده. در شرح کبیر ابن قدامه هم آمده و از همینا جالبتر در سایت اسلام ویب، اگر تشه مطور بندر لطف کنن، سایت اسلام ویب همون مرکز فتوا، فتوای شماره 34876 باب حکم خوردن عقرب، میاد سوال میپرسه میگه عقرب جزو حشراته، طبق نظر حنفی و شافعی و حنبلی نمیشه خورد، اما روایت دیگری از مالک اومده و هی التی علیها المذهب، و همین مذهب مالکی هاست، فهی جواز و اکل الحشرات، بله حشرات رو میشه خورد. البته عقرب رو گفتن مکروهه، عقرب حالا خیلی یک مقدار مکروهه، الان سفت زیر دندون جدا جدا اخلاق بود میکنه،
شاید گفت که مایز پرنده هاست ماشکن.
بنابراین طبق نظر آقایون قورباغه رو نمیشه خورد، وزغ قورباغه رو نمیشه خورد، اما بقیه حشرات رو میشه. شما اسراف کردید، طبق قیاس که شما کردید اشکال داره، بعد مگس رو هم
میخورد،
نوش جان میگردید. جا این به اصطلاح چرخه و پیشرفت های علمی شما و تحقیقات علمیتون به نتیجه های بیشتر برسه. من منتظر هستم یک تحقیق علمی، واقعا از من خودم علاقمندم، یک تحقیق علمی بیارن درش نوشه بال راست مگس شفاست، بال شفش
بیماری،
تا ما دیگه از این به بعد هرچی مگه سر کشون ما که خود مصرف نمی کنیم،
حتی اگه
هرچی پیدا کردیم تو پاکت مهر می کنیم، استیلم می کنیم و می پرسیم براشون که اینها استفاده کنن.
خیلی متشکرم جناب آقای ابوالقاسمی. تقریبا یک ساعت دیگه ما در خدمت میتونیم باشیم و بعد که با آقای یزدانی صحبت کردیم در مورد کلیپی که پخش خواهد شد، ان شاء الله در خدمت شما بینندگان هم خواهیم بود. اگه اتاق فرما کلیپ 161 رو پخش کنم ممنون میشم.
سبب دیگر از اسباب وحدت بین امت چی میشه؟ تحاکم یا حکم قرار دادن و داور قرار دادن قرآن و سنت. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اگر با هم تنازع کردی در موردی، اختلاف کردی درباره امامت، درباره عصمت، درباره مهدی، درباره نمیدونم خمس، درباره صیغه، درباره مهدویت، درباره قبرپرستی، درباره توسل، در هر موردی چیکار کنید؟ فردوه الى الله والرسول. به قرآن، به الله و به رسولش، به پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم اون رو برگردونید. خودش داور است. قرآن خودش داور است. اگر در قرآن وجود دارد با بیان صریح، نه با تأویلات فاسدی که اهل باطل میان تأویل میکنن، با صراحت. و تفسیر قرآن کریم اول با قرآن است، دوم با سنت صحیح است، دوم با اقوال صحابه و شاگردان پیامبر، و چهارم با اقوال علمای مورد اعتماد قرون اولیه.
بله خب جناب یزدانی، این کارشناس وهابی در این کلیپی که پخش شد خدمت بینندگان و همه دیدن ادعا میکنه که در هر اختلافی باید به قرآن و به خدا و پیغمبر مراجعه کرد، حتی اگر در خود امامت اختلاف شده باید به این دو مرجعی که عنوان کرد مراجعه کرد. در خصوص برای ما بیشتر توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جالب بود این مطلبش، تا به حال بحث مناظره که پیش می اومد و مناظره قرار بود انجام بشه، اینو گفتن تو بحث امامت فقط قرآن، فقط قرآن، یعنی این روش تاکید می‌کردن، ولی اینجا گفتن که قرآن به علاوه حدیث، به علاوه نظر علما و سایر چیزها رو هم اینجا آوردن. و جالب هست مطلب بعدی که در ذیل آیه اول الامر نساء 59 که خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. این آیه ای که اسمت مطلق اولی الامر و رسول خدا رو ثابت میکنه، ایشون آمدن اینجا گفتن اگر نزاع کردید شما درباره امامت به کی مراجعه کنید؟ به خدا و به پیغمبر. خیلی چیز مطلبی جالبیه. یعنی چی؟ یعنی این که در امامت هم اگر ما میخواییم بحث کنیم باید بریم سراغ قرآن، سراغ پیغمبر بزرگوار اسلام، نه سراغ رأی مردم. اگر به هر حال خدا و پیغمبر لازم نبود هم گفتن اگر اولو الامر اختلاف کردید برید رأی گیری کنید، هر کنون رأیش بیشتر بود همونو قبول کنید. ولی خدا چی میفرماید؟ اگر نزاع کردید درباره امام که امام کی باشه، اولو الامر کی باشه، برید از خدا بپرسید، برید از پیغمبر بپرسید. این خیلی نکته جالبی هست. پس باید خدا در قرآنش درباره امامت حرف زده باشه، پیغمبر باید اولی الامر رو مشخص کرده باشه، وگرنه این دستور خدا لغو میشه، اختلاف حل نمیشه، دستور خدا لغو میشه. خدا میفرماید درباره امامت اگر اختلاف کردید به من مراجعه کنید، به پیغمبر من مراجعه کنید. اگر پیغمبر تکلیف اولی الامر رو مشخص نکرده بود، این دستور خدا لغو بود و اختلاف تا قیامت همچنان ادامه داشت. و این نکته بسیار قشنگی بود که جناب آقای حیدری به این اعتراف کردم. خب خیلی خلاصه، وقتم کم هست، بریم سراغ تلفن ها. من استدلال شیعه به این آیه رو عرض کنم و بعد جواب از اون شبهه‌ای که همیشه اینها میکنن. خب خداوند در اینجا دستور میده که از سه گروه اطاعت کنید: یک خداوند، دو پیغمبر خدا، پیغمبران خدا، فقط پیغمبر ما هم شاید مقصود نباشه، و بعد اولی الامری که از میان شما انتخاب میشود، خداوند انتخاب میکند. اولی الامر منکم دلیل بر این نباشه که حالا بگن چون به هر حال منکم گفته یعنی انتخاب از شماست. پیغمبر رو هم خود درباره پیغمبر هم همین قضیه آمده. بعد خداوند میفرماید فاین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. در اینجا خداوند دستور اطاعت مطلق از خدا و پیغمبر و اولی الامر میده. هر جا اطاعت مطلق باشه یعنی اسمت باید باشه، چون اگر اسمت نباشه مثلا اولی الامر دستور بده به یک کاری، اگر اشتباه کنه ممکنه دستوری برخلاف دستور خدا و پیغمبر بده، ما میمانیم از دستور خدا اطاعت کنیم یا از دستور اولی الامر. اگر اولی الامر معصوم نباشه ممکنه اشتباه کنه، دستور اشتباهی به ما بده، ما میمانیم از کجا، از کی باید اطاعت کنیم؟ اگر از خدا اطاعت کنیم، از اولی الامر اطاعت نکردیم، برخلاف آیه عمل کردیم. اگر از اولی الامر اطاعت کنیم، از خدا اطاعت نکردیم. یک تناقض واضح و آشکار اینجا به دست میاد. جالب، خود آقای فخر رازی هم در تفسیرش متوجه این قضیه شده، که اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، که بعد از این بحث‌های مختلفی که میکنه میگه اولی الامر اجماع امت هست و فلان هست و فلان هست، اونها حالا جواب زیاد داره. فثبت ان الله تعالی امر بطاعت اولی الامر علی سبیل الجزم، ثابت شد که خدا دستور داده به اطاعت مطلق از اولی الامر. و ثبت ان کل من امر الله بطاعته علی سبیل الجزم وجب ان یکون معصوما عن الخطا، و ثابت شده هرگاه که خدا به صورت قطعی دستور بده که اطاعت از او از شخصی بکنید، اطاعت مطلق دستور بده، واجبه که معصوم باشه. چرا؟ بعد خودش استدلال میکنه همون استدلال ما رو، تناقض پیش میاد. بالاخره من از اولی الامر اطاعت کنم یا از خدا و پیغمبر؟ اگر از خدا اطاعت کنم از اولی الامر اطاعت نکردم، اگر از اولی الامر اطاعت کنم از خدا اطاعت نکردم، پس باید معصوم باشه. و ما وظیفه داریم که به صورت مطلق از اولی الامر اطاعت کنیم هر دستوری داد، و اگر معصوم نباشه این به هر حال این تناقض پیش میاد. این استدلالش از برای اثبات اسمت اهل بیت علیهم السلام، که به هر حال طبق روایات دیگر از کتابهای اهل سنت ثابت میکنه که منظور از این اولی الامر چی هست. خب آیاتی دیگه هم داریم که در قرآن مثلا دستور داده از پیغمبر فقط قطعا به صورت اطلاق مثلا اطاعت کنید. آیات زیاد هست، مثلا سوره نساء آیه 80 و من یطیع الرسول فقط اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. آیه در این باره زیاد هست و همه روایات هم زیاد هست. علمای اهل سنت هم گفتن این بهترین دلیل بر اسمت پیامبران هست، که فخر رازی همین قضیه رو میاره در تفسیر خودش جلد 10 صفحه 154 در ذیل همین آیه، میگه این اطاعت مطلق اسمت مطلق پیغمبر رو هم ثابت میکنه. از اینها که بگذریم، خب روایت صحیح و سندی در کتابهای اهل سنت هست که هیچ اشکالی در سندش وجود نداره و آقای ذهبی و سایرین این روایت رو تصحیح کردن که من روایت رو برای بیننده های عزیز بخونم. ایها الناس من عصا علیا فقط عصانی و من عصانی فقط عصا الله عز و جل و من اطاع علیا فقط اطاعنی و من اطاعنی فقط اطاع الله. مردم هر کس از دستور امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سرپیچی کنه انگار از دستور من پیغمبر سرپیچی کرده، هر کس از دستور من سرپیچی کنه از دستور خدا سرپیچی کرده، هر کس از دستور امیرالمؤمنین اطاعت کنه انگار از من اطاعت کرده و هر کس از من اطاعت کنه انگار از خود خدا اطاعت کرده، که این در کتاب‌های شیعه و سنی نقل شده. ببینید در منابع اهل سنت حاکم نیشابوری همین روایت رو میاره، من اطاعنی فقط اطاع الله و من عصانی فقط عصا الله و من اطاع علیا فقط اطاعنی. صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی احتمالاً پیدا کردین، آقای ابوالقاسمی بله. این المستدرک علی الصحیحین مال آقای حاکم نیشابوری هست در جلد 3 صفحه 131 حدیث 46-17 که خودش میگه هاذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرج، سندش صحیحه ولی بخاری مسلم نقل نکرده. جالب ذهبی هم در تلخیص المستدرک در ذیلش میگه صحیحون، این روایت سندش صحیحه. پس اینجا اول الامر مصداقش مشخص میشه. ما روایت اینجوری درباره ابوبکر و عمر و سایر اول الامر نداریم، درباره امیرالمؤمنین هست. ما چنین روایتی واضح و آشکاری داریم که به حال ثابت میکنه که منظور از اول الامر که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اطاعت از علی ابن ابی طالب اطاعت از خود خداست دقیقا، و این اسمت مطلق امیرالمؤمنین علیه السلام ثابت میکنه. نظر ذهبی رو پیدا کردید؟ صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید. بله، این کتاب در مکتبه شامله هست که نظر آقای ذهبی رو هم آورده، تعلیق الذهبی فی تلخیص صحیحون. آقای ذهبی هم نظر حاکم رو تأیید کرده، هر کس از علی ابن ابی طالب اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده و این اسمت مطلق هست. چه اسمتی بالاتر از این؟ اما اشکالی که همیشه اینا میگیرن، میگه چرا خداوند در ادامه دستور نداد که در هنگام نزاع هم به پیغمبر به اول الامر مراجعه کنید؟ میگه مثلا در ادامه چرا خداوند نفرمود فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول و اول الامر، چرا اول الامر رو نگفت؟ این یکی از شبهات است که همیشه وقتی ما آیه اول الامر رو مطرح میکنیم همیشه سوال میشه. چند نکته خیلی کوتاه من بگم. اولا اگر خداوند دستور داده در هنگام نزاع به خدا و پیغمبر مراجعه کنید، به این دلیل هست که مصدر تشریع در اسلام خدا و پیغمبرش هست. غیر از خدا و پیغمبر هیچ کسی دیگه حق تشریع نداره، چون با زمانی که پیغمبر از دنیا رفت دین کامل شد، دیگه تشریع جدیدی ما نداریم، دین کامل شده. امام، امیرالمؤمنین و سایر ائمه هر چی میگوین، هر چی میفرماین، همه یا از قرآن استنباط میکنن یا از روایتی است که نسل در نسل از پیغمبر شنیدن، چیزی از خودشون نمیگوین. البته همونطوری که خود پیغمبر هم چیزی از خودش نمیگه، هر چی میگه از خداونده. تشریع مصدر تشریع اصلی فقط خداونده، او هم همیشه با وحی پیغمبرش در ارتباط بوده، هر چی پیغمبر به مردم یاد داده مستقیما از خدا یاد گرفته و بعد که دین کامل شده دیگه چیزی به نام تشریع نداریم که خداوند دستور بده در هنگام نزاع به اول الامر مراجعه کنیم. این دلیل اصلش. مطلب بعدی کلمه تنازعتم هست. ضمیر این تنازعتم به کی میخوره؟ اینها فکر میکنن این آدمهای برحال چی بگم، ضمیر برمیگرده به اول الامر. اگر شما با اول الامر در نزاع افتادید برید به خدا و پیغمبر مراجعه کنین، پس نزاع با اول الامر جایز هست. استدلال اینها این هست، در حالی که ضمیر تنازعتم به اون آمنو میخوره، به مؤمنان میخوره. مؤمنان اگر شما با هم دیگر به نزاع پرداختید برید به خدا و پیغمبرش مراجعه کنین، نه اینکه با نزاع با اول الامر اینجا اصلا نیست، نزاع با خودشون هست. اگر شما بین خودتون نزاع کردید برید به خدا و پیغمبر مراجعه، که چون بحث اول الامر قبلش هست به احتمال زیاد منظور همون نزاع درباره اول الامر هست. اگر اول الامر درباره اول الامر که مصداق اول الامر با هم به نزاع برداشتید برید از خدا و پیغمبر بپرسید، خدا و پیغمبر مصداق اول الامر رو مشخص کرده و این هم همون انتساب رو ثابت میکنه. که جعل اول الامر هم به دست خدا و پیغمبرش هست، نه به دست مردم. این خیلی واضح و آشکار ثابت میکنه نظر شیعه رو درباره انتصابی بودن خداوند. خداوند با همین ظرافت خودش ثابت کرده که جعل به دست من هست، نه به دست شما. اگر به دست شما بود میگفت فإن تنازعتم فی شیء، این نمیدونم، بعد برید انتخابات برگزار کنید، انتخابات برگزار کنید، بعد سقیفه تشکیل بدید، هر کدوم که زورش بیشتر بود او برنده بشه. اینجوری نفرموده خدا، برید به خدا و پیغمبر مراجعه کنید.
در واقع اون با اون ادعایی که دارن و میگن که پیغمبر تعیین نکرده، دارن قرآن رو
داره زیر سوال میبرن. به هر حال این خیلی کوتاه جواب دادن، البته بحث اول الامر خیلی مفصل هست،
باید که مختصر بود برای ما که خیلی ان شاء الله بینندگان هم همین حسو داشته باشن و اون چیزی که می‌خواستید اراده داشتید ان شاء الله به بینندگان هم منتقل شده باشه. شما بینندگان میتونید با شبکه ولایت تماس بگیرید، ما از اتاق فرمان یک فرصت میگیریم، بعد که برمیگردیم با این نکته جای ابوالقاسمی دارن، بعد ان شاء الله به اتاق فرمان میریم.
من اشاره کردم به اون سال اون تحقیقات علمی که در مورد بحث مگس رخ داده بود، حالا دیگه باز این بحث با اون بحثای یزدان خیلی مناسبت نداره، اما عرض کردم همینا برای قبل از سال 1951 و 52 است. خب علت چی بود؟ علت این بود که خود علمای اهل سنت از جمله آقای محمود ابو ریه در کتاب شیخ المدیر، اگر تصحیح مطلب لطف کنن، بله، که این کتاب اصلا تکمیل شدن این کتاب در سال 1964 بوده. شیخ المدیر ابو هریره محمود ابو ریه صفحه 293، اصلا این کتاب حتی تکمیل های بعد از 1964 هم داشته. در این کتاب میاد میگه که و قد رأیت حین اذن انصافا للعلم، من یک مقالاتی است در سال 1951 در مجله رسالت چاپ شده، بیام راجع به اون صحبت کنم. کل بحث در مورد چیه؟ حدیث و ذباب، همون حدیث مویسی که آقای بخاری نقلش کرده از ابو هریره. میاد خلاصه میگه این طرف و اون طرف، و یک پزشکی است که خیلی اشکال میگه، یک به اصطلاح عالم روایی بود و سلفی که میگفت نه این روایت درسته. خلاصه آخرش میاد میگه آقا جان من اصلا خیلی ساده میگیم این یک خبر واحد است، ورد کردن خبر واحد هیچ اشکالی نداره. بعدش هم خبر واحد، حالا فوش این خبر واحد اشتباهه، بعد یه اهانت به پیغمبر میکنه. حالا فرسلم و پیغمبرم گفته باشه، وقتی علم ثابت کرد ضرر مگس رو، حالا پیغمبر اشتباه کرده تو مسائل شخصی دنیاویه. خود پیغمبر گفته من در مسائل دنیاوی خیلی آگاه نیستم. یعنی حالا یا میگیم یا ابو هریره اشتباه کرده، یا را به اصلا خبر واحده دیگه که راوی اشتباه کردن، بخاری اشتباه کرده، یا خود پیغمبر. اما این مطلب سال، یعنی اینقدر برای خود علمای اهل سنت و رشید رضا که میاد برش همجا مطرح میکنه، میاد میگه این بحثی که مطرح شد اینا رو رشید رضا چاپ کرده بود، و بعد بعضی از علمای اهل سنت خودشون نامه فرستادن و تشکر کردن از نوشتن این مقاله که ما بر ضد این روایت ذباب در روایات ابو هریره نوشته بود. همینا مطرح میکنه. بنابراین این روایت رو خود علمای اهل سنت هم رد کردن و دیگه جایی نداره، با اینکه همون موقع هم شما بگید این تحقیقات علمی قبل از اینا رخ داده بوده. خود اینا با اینکه دسترسی هم داشتن به این تحقیقات علمی، اون زمان خیلی رشید رضا و اینها دنبال روی این مسائل بودن، ولی میگن آقا جان این از جهت علمی باطله. حالا یا میگیم راویا اشتباه کردن یا پیغمبر، چرا زور میزنید این روایت رو چیکار کنید درست کنید؟ و حتی آیه سجودی، چرا شما میایید مگس رو تو آبم میچرخونی که دیگه به دل زمین روایت بخاری بچسبه؟ این کارا رو نکن، مریض میشی، بعدا دیگه اصلا شبکه هم نمیتونی بیای، پول بهت نمیدن، ورشکست میشی، مجبور میشی برگرد ایران، موضوع شده مشکل میشی.
بله خیلی متشکرم از این نکته دیوایی که جناب ابوالقاسم اشاره کردن. یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، بعد با شما بینندگان شما صحبت خواهیم کرد و صدای شما رو خواهیم شنید.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش،
غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی.
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست، مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیفه
نیست.
بله، خدمت شما هستیم بینندگان محترم. انشاءالله که این برنامه تا اینجا برای شما مفید و جذاب بوده باشه. انشاءالله تا حدود 22:55 دقیقه امشب در خدمت شما هستیم و تماسهای شما رو پاسخگو خواهیم بود. با محمد از خوزستان خواهیم صحبت کنیم. سلام علیکم دوست عزیز از خوزستان، از شیعیان خوزستان. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری عزیز و کارشناسان محترم برنامه، حاجی یزدانی و حاجی ابوالقاسمی، خسته نباشید.
سلام داشتید.
بنده 4 تا سوال داشتم، مختصر میپرسم تا وقت برنامه گرفته نشه.
خواهش میکنم، در خدمت شما هست.
سوال اولم اینه که یه روایتی شنیدم از کتب اهل سنت، میخواستم ببینم آیا صحت داره و در کدام کتاب اهل سنت وجود داره این روایت؟
بله، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
یک نظری داده آقای ابن عباس، صحابی جلیل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد معاویه که من معذرت میخوام، ایشون رو تشبیه کرده به چارپایان، قصد اهانت من ندارم، ولی خب میخواستم اینم این روایت هم وجود داره در کتب اهل سنت. سوال دومم اینه که آیا روایتی هست که حضرت فاطمه سلام الله علیها، دخت گرامی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، که به عایشه دشنام داده باشه؟ من سند این روایت رو میخواستم.
چشم، شالا پاسخ خواهند داد کارشناسان محترم.
اگر اجازه بدید.
بله، میشنم.
اینه که یه روایتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن اگر زید زنده بود او را جانشین خودم میکردم. روایت چهارم هم که سندشو میخوام، اساتید بزرگوار انشاءالله از کتب اهل سنت لطف کنن و سند روایت رو بگن، اینه که آیا در زمان بنی امیه برای عثمان گنبد ساختن یا نه؟ اگه اجازه بدید من یه نکته کوتاه عرض کنم در مورد حرف یکی از بینندگانی که گفته بود که کارشناسان اهانت میکنن. در جواب این بیننده میخوام من عرض کنم که تا حالا در کجا دیده که کارشناسان این برنامه اهانتی کرده باشن؟ آیا تا حالا دیده حاجای ابوالقاسمی یا حاجای یزدانی اهانتی کردن؟ تمام حرفای کارشناسان برنامه الحمدلله از روایات صحیح اهل سنت و از کتب معتبر اهل سنته، و اگر راست میگید یک اهانت از کارشناسان برنامه بیارن که بدون دلیل و مدرک از کتب اهل سنت صحبت کرده باشن.
خیلی متشکرم از این نکته که
بله اگر اهانتی باشه متوجه آقای بخاری و آقای مسلم نیشابوری و بقیه مؤلفان صحاح سته، اگر اهانت هست من یه خواهشی دارم از علمای اهل سنت بیان و شهامت به خرج بدن و روایاتی که اهانت به پیغمبره صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری و بقیه کتاب ها بیان رسما اعلام کنن این روایات صحیح نیست، تا اینکه دشمنان اسلام فیلم بر علیه، فیلم اهانت آمیز بر علیه ساحت مقدس پیغمبر درست نکنن. من یه حرفم با آیه سجودی کارشناس وهابی برنامه دارم که ما امشب فهمیدیم که شربت شفا بخش مگس هم وجود داره. من و خود آیه سجودی میگفت که من استفاده کردم برای این که نشون بده که تسلیم کلام پیغمبر هست. میگه من حاضرم این آب مگس رو بخوره که نشون بده تسلیم کلام پیغمبر هست. من میخوام یه سوال از آقای سجودی کارشناس وهابی کنم. آقا شما که اینقدر تسلیم کلام پیغمبر هستید، چرا این روایت صحیح که پیغمبر فرمود یا علی انت ولی کل مؤمن من بعدی، تو ولی علی جان، تو ولی هر مؤمنی هستی بعد از من، چرا این روایت رو قبول ندارم؟ فقط تسلیم روایت مگس هستن. من تشکر میکنم از برنامه خوبتون و التماس دعا دارم از شما.
خیلی متشکرم محمد جان از تماسی گرفتید و نکاتی که اشاره داشتید. با احمد از افغانستان میخوایم صحبت کنیم، از برادران اهل سنت. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
و علیکم السلام. سلام برای شما و استادان گرامی و درود به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و اهل بیت شما.
بله بفهمید، صداتون رو داریم. بله بله بفهم. الو بفهمید، صداتون رو داریم.
بله هر مسلمان باید برای حقجوی باشد تا حقیقت را درک کنه و حقیقت را پیدا کنه و در راه حقیقت بره. از برای شما استادان گرامی، اگر صدای ما را قطع نمی کنید، ما می خواهیم برای شما تو برادرانه از صحبت کنید. اگر اجازه شما باشد.
کسی صدا رو اینجا قطع نمی کنه، بفرمایید.
شما اگه صدای گیرندتون رو کم کنید شاید بهتر بشه. بفرمایید.
زنده باشین. میخوام که اگر آقای یزدانی باشه، اگر ابوالقاسمی باشه، از دوش برادر ماستان و ما یک نفر سخن بگویم از آقای یزدانی که یعنی حدیث از بخاری از حضرت ابراهیم علیه السلام گفتم امورا شما ایتو متقید شدین از او حدیث چیزی در گرفتین که او را توبه نمزه بلا حضرت ابراهیم علیه السلام یعنی همسرش در برای زنا قرآن خصف فرست دارم. میره ما برای شما میگیمی اصلا یک شب دیگه من بشار به شما را فرم میگذم که در بیرندی دیگه تلفون کرد در بابت حضرت علی سر کرم الله وجود که چرا از حضرت فاطمه زهرا چرا رضی الله تعالی عنها از او دفاع نکرد. در او بابا شما گفتیم که حضرت ابراهیم علیه السلام چرا دفاع نکرد. حضرت ابراهیم علیه السلام اول وقت اونجا مسافر بود و حضرت علی سر کرم الله وجود اینجا بسیار قوم داشت، قوم قریش داشت، بسیار سر چیزا اینجا قوا داشت مثال و دیگه ارحب سر هر پیغمبر خداوند پاک یک جهان سر زنا آورده. نیستی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقت شب القمر که از شام خشای آمد در او وقت در او خدا
بله تصمیم تماس قطع شد ولی خب تو اونم اصل بحث
حالا دوباره
مشخص اگر تونست حالا تماس میگیره انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اگر تماس وصله با آقا مجید از کاشان صحبت کنیم تا احمد آقا بیاد روی خط. سلام آقا مجید از کاشان بفرمایید. از شیعه مذهبان ایران بفرمایید.
عرض سلام و خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
کاشان مصاحب محترم برنامه‌تون. خدمت عرض کنم که روایاتی که در باب شفا بودن بال مجید خوندید واسه خنده ما زیاد شد. من یه سوال برام پیش اومد از آقای مهداب میخوام بپرسم که خدایی که هم چنین قدرتی داره میتونه که شفا رو در یکی از بالهای مگس قرار بده، اینجا مثلا چه استبادی هست که در تربت آقا سید الشهدا علیه السلام مثلا که روایات شیعه نقل کرده که خدا شفا رو در تربت آقا سید الشهدا قرار داده، یه ضرب المثلی هست که با چه تجر با ای لا تجر، اینو خواستم یکم بیشتر توضیح بدید برشون که چطور میشه که خدا میتونه تو یکی از بالای مگس شفا قرار بده و انجام هیچ بودی نیست، هیچ استبادی نیست، اصلا هیچ خوبی هم نیست، ولی که تو تربت آقا سید الشهدا که ما میگیم خدا قرار داده شفا رو تو خاک آقا امام حسین، چطور اینجا حالا آقایون صداشون در میاد که شیعه نمیدونم چرا اینقدر بیمارستان داره و نمیدونم مراجعشون لندن میرن فلان میرن چرا از خاک امام حسین نمیخورن فلان از این حرفا. سلامتون تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. نکته ای که اشاره داشتید ظاهرا احمد از افغانستان دوباره اومدن روی خط، در خدمت شما هستیم احمد آقا. تو بخش تماستون قطع شد، ادامه صحبتتون رو میشنویم.
بله
سلام
علیکم.
علیکم.
صدای بلندتون کامل ببندید.
بله وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در اینجا که فکر کرد خدای خود او در روح خدا را حاضر دانست، گفت خدایا ما به تو تسلیم هستم، ولی تو میدانی تو از همه قوی تر هستی، نگهبان ما توستی. در میدان رفت، خداوند پاک او را کامیابی نصیب کرد. ولی حضرت ابراهیم علیه السلام در این موقعیت خدای خود فکر کرد در قدنامی جنگ میدانست، هیچ چیزی نمیدانست، ولی به خدا توکل کرد. او خدایی بود که خداوند میتانه سعیز گیره بدم و شما بدم یکین در امام یکین در کل مسلمان یکین برای که دوره و در چشم سرش برایش نشانم بیتا که سعی و همسای ما چی شد و چی رقم بست و پایز و شل شد و چی رقم پس آماد و چی نام پس خداوند پاک به مقابل امتحانی که سری پیغمبر سری پیغمبری محبوبش کرد، ولی او در او مقابل بود. ولی در جواب سوالش آمیده بود او مسافر بود، یک تنها یک نفر بود. اینجا حضرت علی صاحب کرم الله وجهو ای از خود قوم داشت، ای از خود مردم داشت، اینجا میتونست که بالکل ولایت عمر فاروق بالکل جواب بده و ویزنا یا اورو قید در جهاد اعلان کنه. خود در جای دیگه شما یک حدیث از بخاری دیگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت که بله
راجب همین روایت اجازه است
ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت که باید صحابه مرا نکشین. هایا امر خداوند بالاتر است اگر امر پیغمبر. خداوند در قرآن گفته که با منافقین و با کفار شما با تندی در خیز برخورد کنید. اینجا خواهم در قرآن سر از نوشته وقتی که اینا منافق میشدن کافر میشدن چرا از نتری صاحب خیزنا جهاد را نکد، چرا جهاد نکد، چرا اونا را
نکشدن؟
با پیغمبر خب آقا احمد آقا من سوال از شما پرسم، این روایت که ما گفته پیغمبر گفته صحابه رو نکشید، ما از خودمون نقل کردیم یا از صحیح بخاری نقل کردیم؟
از صحیح بخاری نقل کردیم.
یعنی صحیح بخاری حرف مخالف قرآن زده؟
بله.
یعنی صحیح بخاری حرف زده قرآن زده؟ چون پیغمبر گفتن با
این که بله مطلب ما اصلا نیست که اونجا امر خداوند شده، اگر پیغمبر هم گفته باشه لیکن امر خداوند از او بالاتر است.
خب یعنی پیغمبر نعوذ بالله بخاری دستور خود عمل کرده، چون در صحیح بخاری اومده این پیغمبر دستور خدا رو زیر سوال برده، اینو شما میخوای بفرمایید؟
آه که با عمد خونی عمد خداوند داره شد که با کفار و با
مفتی یعنی شما میفرمایید در قرآن رسمان اومده که پیغمبر یعنی شما میفرمایید در قرآن رسمان اومده پیغمبر منافقی رو بکش یه لحظه یعنی در قرآن رسمان اومده پیغمبر منافقی رو بکش پیغمبرم مخالف دستور خدا عمل کرد درسته؟
بله
خب شما اینو میفرمایید یک پیغمبر رسمان با دستور خدا مخالفت کرد.
یعنی مثلا اون کاری که عمر خطاب کرد.
نه نه اعوذ بالله مخالفت با دستور خدا نکردن.
پس شما هم نمیگه دیگه.
ولی در کتابا
اگه ولی در کتابا اومده پس بخاری من دیدون شما درسته؟
یک دقیقه ما رو وقت بدین ما مثلا در کتابا یعنی سنت و در کتابا اهل تشیع میجاز از اهل برادر اهل تشیع در از می اهل بیت از خود دفاع میکنه من کتاب یک وقت مطالعه کردم سعی کردم که مثلا گفتن نزیه برای شما بگم یا برای خود باز ما بینجا برای خودم سعی داره دیگه در بیت نه مشترک زندگی میکنیم هیچ کاری با کسی نداریم چیزی از ما خود شیعه را مسلمان میدونم ما خود شیعه میدونم شیعه به معنای
دوستانی جواب سوال بنده نشد بله
مسلمان نیست
بله ما شما رو مسلمان میدونیم
نه او کتابای عام بله
شما فرمایید یک دقیقه وقت بدید جواب سوال شما بفرمایید دیگه
او بنده است به نام خدا خدا است یا او از او گایب
یه لحظه یه لحظه دوست عزیز
احمد
آقا احمد آقا فرمودید به شما وقت بدید که شما جواب سوال بنده رو بدید دیگه درسته اما شما رفتید ما مسلمانیم شما مسلمان سوال حل کنید در صحیح بخاری آمده پیغمبر منافقین رو نکشت در قرآن اومده خدا دستور داد منافقین رو بکشید و شما میفرمایید یا بخاری بعد اشتباه داشته باشه یا پیغمبر اشتباه کرده کدوم رو قبول میکنید شما
پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی صاحب نگفته که تو صحابه را بکش پیغمبر صلی الله علیه و سلم عام مردم هم میگه که صحابه ما را نکشید
در قرآن اومده که در قرآن اومده که منافقین رو بکشید یا نیومده
برای خود صحابه نگفته که صحابه را بگو
شما همون روایت بخاری مگر نیامده که عمر به اون صحابی گفتش که این منافقه دقیقا من این تصویر اگر من این عبارت رو بیارم که دیگه حرفی هم نباشه روی خود روایت بحث بکنیم
بله
آی یزدانی
موتا
آی یزدانی رو کنید شما بعد تصویر نگاه کنید احمد آقا این روایته جناب عمر میگه این آقا منافقه بکشیمش پیغمبر میگه نه گردنش نزنید خب خدا هم گفته چی؟ خدا هم گفته که منافقی رو بکشید ما چیکار کنیم؟ حرف کدوم رو قبول کنیم؟ خلیفه دوم که میگه این منافقه خدایی که میگه منافقی رو بکشید و پیغمبر که این نکشیدش
آره من جواب استادش میگرامی سعی گفتیم کتابا را امیر یک بنده نشته کل امو انسان است از امو خطا میشه نمیشه و چیزی که در
خیلی بخاری شما چرا میترسی؟ خیلی راحت چرا میترسی؟ بگو بخاری اشتباه کرده ترس داره دیگه انسان خطا کار است و چی؟
اون امو را قبول دارم و کتاب را قبول دارم و که در مطابق قرآن و اسلام گفته باشه
دوست عزیز یک کلمه اون کتابی که مطابق قرآن است اون رابی که درست گفته اینا یک کلمه یک کلمه دوست احمد آقا یک کلمه این روایت در بخاری درست یا غلطه
ما باید گفتم که ما نجار هستم عالم نیستم اگر ما در فکر ما ما خودم چی میگم یقینا
نه دیگه متشکرم به سوال شما دارید از پاسخ سوال نفله میرید شما دیگه بیشتر از این
بله نجار باشه یا بنا باشه آیه قرآن یه چیز میگه صحیح بخاری یه چیز دیگه میگه قرآن اشتباه کرده یا صحیح بخاری دیگه این نجار باشه یا بنا باشه یا چیز دیگه باشه
هر کسی باشه میفهمه
عالم باشه هر کسی دیگه میفهمه که قرآن درست گفته صحیح بخاری اشتباه کرده ولی خب اینقدر بخاری رو برای اینا بزرگ کردن که دیگه اصلا
حتی حاضرم بگم خدا اشتباه کرده بخاری
اشتباه بخاری رو حاضر نیستم بگم من
بله خیلی متشکرم ما یه تماس دیگه هم بس کنیم با آقای احمدزاده از بانه از برادر اهل سنت هم صحبت کنیم بعد ان شاء الله در خدمت کارشناسا خواهیم بود در وقتی که داریم جناب آقای احمدزاده سلام علیکم بفرمایید آقای احمدزاده نیستن آقای حیدری از ورامین
الو سلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله
شب بخیر متشکرم شدم خدمت شما
خواهش می‌کنم در خدمت
شما سلام عرض می‌کنم اساتید محترم برنامه حاضری ارزانی و حاضری ابوالقاسمی عزیز خدمت شما هستم فکر می‌کنم هفته قبل بود شاید یک هفته قبل موضوع رو مطرح فرمودید در مورد تفاوت قرآن کریم البته قرآن کریم ما شیعیان و اهل سنت یا به عبارتی وهابیون من می‌خواستم خدمت اساتید محترم این سوال بکنم اگر بشه موضوعی بفرمایید این موارد رو من یادداشت می‌خوام بکنم و ضبط کنم برنامه رو زحمت بکشید و بفرمایید ممنون میشم ازت
خواهش می‌کنم خیلی ممنون حتی این برنامه
ما تفاوتی نداریم ما قرآن رو متعما قرآن رو متواتر می‌دونیم آقایان وهابی میگن نه ما بر قرآن سند می‌خوایم ما قرآن رو معجزه می‌دونیم اونا میگن نه ما اگه سند نداشته باشه قبول نمی‌کنیم این فرق اساسی که ما گفتیم و اونا هم بارها در شبکه‌شون گفتن ما برای قرآن سند می‌خوایم، شیعه برای قرآن سند نداره،
قرآن تفاوت
نداره، سندش متفاوته، هیچ فرقی هم نداره،
فقط هم میگه مورد آزار
ابوالفضل. بله، البته در صحیح بخاری آیات عجیب غریبی اومده،
من موارد آیات رو میگم،
اون بحث تحریف قرآن که بحث مفصلی جدا باید مطرح بشه، ولی به بحث
امروز بله، چند برنامه شاید بخوادیم
به بحث امشب مربوط نمیشه.
آزار ابوالقاسم
بله،
میگم موارد پس وجود داره، میشه بهش استناد کرد؟
بله زیاد هست در صحیح بخاری، حتی دو تا آیه رو بخاری غیر از اگه متا یزنی دارید، متا یزنی میتونید لطفا بله.
این صحیح بخاری هست. بله، در اینجا یه آیه اومده که به هر حال توی قرآن وجود نداره همچی آیه.
بله، یعنی بخاری یه همچین آیه نقل کرده که در قرآن کریم
نیست. بله، ذنوبن توی قرآن نیست، ولی خب اینا اضافه کردن. درست آیه بخاری؟
بله،
باز در چاب های دیگه صحیح بخاری همین کلمه ذنوبن رو اینا در قرآن در این آیه اضافه کردن،
که اصلا
برای سوره فاطر آیه 18 ذنوبن رو اضافه کردن ولی در قرآن نیست. باز این چاب های مختلف، من همه چاب های صحیح بخاری رو گشتم و آیه دیگه که غلط هست باز در همین صحیح بخاری هست. بله، صحیح بخاری که میبینید چاب دار ابن کثیر، فرصت نکردم بقیه شو بیارم. ببینید این آیه
است، بله که موجه کافیه،
آخرش میگه ال آیه. بله خب اشکالش
نداره، اصلا همش آیه آمنو بالله و ما اعوذ بالله و ما اعوذ من قبل نداره
در قرآن، ما همش آیه
ما اعوذ بالله من قبل اصلا نداره،
کلا آیه به این صورت، کلا آیه دیگه.
بله
خب خیلی متشکرم، فکر کنم دیگه تماس دیگه هم بس نکنن، ممنون میشم تا فهمید، چون وقتمون خیلی کم هست بتونیم در همین. آیه احمدزاده اومد در خط. بله سلام آیه احمدزاده، سلام علیکم، از برادران اهل سنت بانه. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه.
علیکم السلام.
من دو دقیقه وقت می‌خوام، حالا اگر اجازه بدید.
چقدر؟
دو دقیقه.
بفرمایید.
در برنامه شبتون در توضیح کلیپ آقای حیدری، آقای یزدانی بازم سفسطه فرمودن، آقای حیدری از قرآن دلیل آوردن، ولی آقای یزدانی رفتن سراغ روایت های حسن و ضعیف و آقای حیدری عنوان کردن که کمک گرفتن غیر از خدا شرک است. آقای یزدانی برای رد ادعای ایشان آسمان و ریسمان را به هم بافتن. حالا منصفانه بود اگر آقای حیدری دلیل قرآنی می آوردن، آقای یزدانی هم دلیل قرآنی را می آوردن، ولی شون فرمودن پیران حضرت عیسی می آمدن و از حضرت عیسی شفا طلب می کردن و بر این باورم بودن که خداوند این قدرت را به حضرت عیسی عطا فرموده. ما هم بر این باوریم که این قدرت را خداوند بر حضرت عیسی عطا فرموده. اما آقای یزدانی از این تعبیر سوء استفاده می کنه، میگه ما هم بر این باوریم که خداوند این قدرت را به ائمه داده. حالا سوال من از آقای یزدانی اینه، آقای یزدانی شما ادعا میکنید و برای ادعایتون باید یک دلیل محکم قرآنی بیاورید، اگر دلیل دارید دلیل منطقی و قرآنی بیان کنید، اگر هم نه که دیگه هیچی. در ضمن قیاس شفای حضرت عیسی با ائمه قابل قیاس نیست، حضرت عیسی پیامبر خدا و از جانب خداوند دارای معجزه است. حضرت عیسی در قید حیات بیماران را شفا میدادند، ولی اگر کسی هم مکنون از حضرت عیسی طلب شفا کند قطعا کار عبثی انجام داده است.
آقای احمدزاده، خب. ازدهر شما رو خط دو ساعت صحبت کرد، ازدهر هست یه سال پرسن
بفرم.
اون روایت هایی که آقای اهل سنت آوردن که حضرت عیسی با پیغمبر صحبت میکنه اونا رو چی میگید شما؟
آقای اسم شما رو
ابوالقاسمی هستم.
آقای ابوالقاسمی، در برابر آیه صریح استناد به روایت، حالا چه صحیح باشه، یعنی صد تا سند صحیح هم داشته باشه، وقتی با آیه صریح قرآن در تضاد است قابل قبول.
کدوم آیه صریح قرآن گفته که مردان نمیشنون؟
حالا کدوم آیه فرمودیم میشنوند یا اگر میشنوند کاری از دست شما؟
من سه تا آیه برای شما میارم که مردان میشنوند، شما قبول میکنید؟
نه، یا آیه بیار کاری از دستشون برمیاد واسه ما.
چشم، من سه تا آیه برای شما میارم که یه آیه.
خب بیار.
اولین آیه واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، در قرآن هست یا نیست؟
من نمیدونم، قرآن زیادش نهی ندارم، حالا شما ترجمه شده فرمایید بنده کرد.
پیغمبر از پیغمبرهای قبل خود سوال پرس.
میگم من عرض کردم گفتم قیاس پیامبران با دیگر بندگان خدا کار
نه شما ایست کنید دوست از مردگان ماره نمیتونم بکنن
خطاب دقت کن دیگه نکته بگم خیلی نکته دقیقیه این از وهابی‌ها بپرس اون آیه هایی که ادعا میکنن میگن که مرده نمیشنوه انک لا تسمع الموتى درسته؟ ما انت به مسمع من فی القبور آیه هایی که ادعا میکنن خطاب به چه کسیه؟ ما انت به مسمع من فی القبور خطاب به پیغمبر یا مسلمان
خطاب به مسلمان
خطاب به پیغمبر ما انت پیغمبر تو رو صحبت کنی
خب
و حالا که خطاب به خود پیغمبره بعد خود خدا به همین پیغمبر میگه با مرده ها صحبت کن مشخص شد؟ اگر بخوای بگی تعارض اینجا تعارض میش میاد رفتی به مسلمان نداره همون پیغمبری که خدا میگه نمیتونی صحبت کنی همون رفته صحبت کرد دستور به صحبت کن با مرده ها پس نگو آقا خدا گفته شما نمیتونی با مرده ها صحبت کنی نه خیر خدا اگرم گفته باشه که ترجمه غلط برای شما میکنن خدا اگر گفته باشه خدا به پیغمبر فرموده بعد همون پیغمبرم میگه توبت کن
آقای ابوالقاسمی
بفرمایید
این درست
خب این درست پس
این درست
خب پس سر کن شما
حرف شما متین
یکم یکم این جلو پس قبول دارید که پیغمبر با مرده ها صحبت میکرد درسته؟
خب میگم حرف شما متین حالا این آی یاک نعبود و یاک نستعین را برای من تفسیر کنی من نمیشه
نه فعلا جواب سوال
قشنگ حالا تا قبول بده هم نهار میکنیم براشون آیه دوست عزیز یاک نستعین شما الان به اتاق فرمان ما گفت خط و بس کنید درسته؟
بله
از اتاق فرمان ما برای درشون میگی کمک گرفتی نگرفتی؟
بله گرفتم
مشکل شدی ایاد را سنگ فرق
کنه خدا نه 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 این کم گرفتن با این کم گرفتن فرق میکنه
دستمون هم نکنه تو آیه لحظه یه لحظه تو آیه اومده این کمک گرفتن جایز اون کمک گرفتن جایز نیست
پس خدا خداوند اینا رو به صورت عبثی تو قرآن آوردن
نه ها همین ما میگیم
خب من میگم
همون تفسیری که در کتب اهل سنت هم آمده
من میگم
ایاک نستعین یه لحظه
من میگم شما رو من تفسیر کنید
من تصدیق میکنم چش میگه ایاک نستعین یعنی ما استعانت به هر کس میکنیم از جانب خدا و حقیقتش رو میدونیم
تمنیش این نزایه بخواست
خب شما میگه این نیست وقتی ترجمه شم گیر میکنی
ایاک نعبود و ایاک نستعین
خب یعنی چی؟
یعنی ما تنها تو را میپرستیم و ایاک و تنها این حد تأکیده
درسته
و از
حصره
از تو یاری میگیریم
خب. و تنها از خدا یاری میگیریم یعنی از کسی نباید کمک بگیری
ببین آقای ابوالقاسمی ما یه برنامه دیگه هم بیان کردن دو تا جهان داریم یه جهان غیب مختص خداونده این مختص اون جهان غیبی که مختص خداونده تو جهان شهود من میتونم از شما کمک بگیرم از برادران
سوره هم موجود عالم شهوده موجود به این عالم به کدوم عالم سوره هم ما الان تو همین دنیای خودمون داریم میخونیم یک نستعین
ما
تو همین دنیای خودمون میگیم این هستین به دیگه کار نداریم
عالم غیب مختص خداوند و دستیتره قدرت خدا
من تو عالم غیب از خدا از غیر من تو عالم غیب از کسی غیر از خدا کمک خواستم
کسی دیگری تو این عالم نمیتونه کمک کنه پس تو عالم شهود ما میتونیم کمک بگیریم
تمام شد این مشخصه بنابراین شما خودت میگی این آیه تفسیری غیر از ظاهرش داره درسته
جان
یه تفسیری غیر از اون معنی ظاهرش داره درسته
نه
نتیجه حرف شما این بود دیگه شما گفتید که یه تفسیر دیگه ای داره
اگر ظاهرش نه که از غیر خدا کمک نمیگیری پس شما از اتاق فرمان ما کمک گرفته شدی مشرک پس بعد دیگه یه چیزی غیر از ظاهرشه
این کمک با اون کمک فرق میکنه
شما میگی فهم کنم یا نمیکنه به چه دلیل شما مخالف قرآنی
نه من مخالف قرآنی
بابا جان مگه در باب توحید مگه نمیگن خدا بعد رو کو سری صحبت کرده باشه مگه وهابیه نمیگن مگه وهابیه نمیگن در باب توحید بعد رو خدا صحبت بکنه
میگم این نظریه توسل خلاف این آیه قرآنه
شما میگید خلاف ما میگید نخیر دقیقا
موضوع قرآنه از کجا آیه پیدا کردید خیلی متشکرم جای احمدزاده ما حقیقتا بیشتر از این نمیتونیم با شما صحبت کنیم وقت اون خیلی کم هست 5 دقیقه بیشتر از برنامه باقی نمونده و شما اگر واقعا پاسخ ها و صحبت های ابوالقاسم رو گوش کرده باشید باید که دست از این صحبتتون بردارید و یا باید شک خودتون رو قبول کنید یا اینکه حرف آیه ابوالقاسمی که آیه تعبیل و تفسیر داره خب خیلی متشکرم چند نکته رو بینندگان گفته بودن جوای یزدان شما
پرسیده بودن نفر اول 4 تا سوال پرسید که من خیلی سریع اینا رو جواب بدم یا صفحه مانیتور بندر نشون بدید من پیدا کردم مطالب رو که فرموده بودم و کتاب شرح معانی لاصاب جلد اول صفحه 289 با سند معتبر نقل میکنه
آقای تهاوی در این کتاب که خودش هم در مقدمش گفته هر چی من در این کتاب آوردم سندش معتبر هست، علاوه بر اینکه این سند هم معتبر هست. کنت مع ابن عباس عند معاویه نتحدث حتى ذهب حسيب من الليل فقام معاویه فرك حركه واحده فقال ابن عباس من اين ترى اخذها الحمار. میگه با معاویه نشسته بودیم، ابن عباس هم اونجا بود، به هر حال حرف زیاد زدیم تا چیزی از شب گذشت. معاویه رفت یک رکعت نماز خوند، بعد ابن عباس چی گفت؟ من اين ترى اخذها الحمار، این الاغ، حالا عذرخواهی میکنیم از بیننده ها، میگه این الاغ این رو از کجا یاد گرفته؟ در قرآن که نیامده که یک نمیدونم چی، حالا به هر حال هر چیزی گفته، به هر حال طبق نظر ابن عباس معاویه حمار بوده دیگه. روایت در کتابای اهل سنت به امام هیچ ربطی نداره، سندش هم معتبر هست، سندش هم کاملا معتبر هست، ما قبلا بررسی کردیم این روایت رو در کتاب. این یک سوالش بود. سوال بعدیش هم که آیا عایشه حضرت زهرا سلام الله علیها به عایشه فحش داده یا فحش نداده؟ بله، این هم در کتاب‌های اهل سنت با سندی که خودشون گفته معتبر هست نقل شده. ببینید مسند ابی اعلا هست که ان مسروق ان عایشه قالت دخل علی رسول الله و انا ابکی فقال ما یبکی، یه پیغمبر بر من وارد شد، من گریه می‌کردم، گفتم چرا گریه، گفت چرا گریه می‌کنی، گفتم سبتنی فاطمه، فاطمه به من فحش داده. بعد فاطمه رو خواست و به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که آیا فحش دادی، گفت بله فحش دادم، گفت دیگه از این بعد فحش نده بهش. این خیلی نکته عجیبیه، وقتی زینب و عایشه در صحیح مسلم و صحیح بخاری است به هم دیگه فحش میدادن، پیغمبر تازه تشویق کرد گفت فحش بده به هم دیگه، باریکلا، ولی اینجا میگه فحش ندهید. خب ادامهش رو البته واضح هست که خود عایشه ساخته تا خودش رو محبوب پیغمبر نشون بده، ولی کسی که حضرت زهرا به او فحش بده من اغضبها اغضبنی، قطعا واضح هست که حکمی چی هست. جالب، خود آقای هیثمی گفته سندش حسن هست. بله، حالا من بله میگه رواه ابو یعلا و البزار و فیه مجالده هو حسن حدیث و بقیه تو رجاله رجال صحیح، روایت حسن هست، همه رواتش صحیح، روایت صحیح بخاری هستن، غیر از یکی کنم راوی صحیح مسلم هست. و بقیه علمای اهل سنت هم مثلا ایشون هم آقای در کتاب سبل الهدى و الرشاد آقای صالح شامی هم گفته سندش حسن هست، حتی سندش صحیحه، اینای اصرار میکنن که حسن هست، خیلی هم فرقی نمیکنه حسن با صحیحش. بعد سوال بعدی سوال کردم که آیا روایت از پیغمبر هست که اگر زید زنده بود من اونو جانشین خودم میکردم؟ بله، اینم روایت سندش معتبر هست، ان عامر ان عایشه کانت تقول، همیشه عایشه این حرفو میزد لو ان زیدن حیون لاستخلفه رسول الله، اگر زید زنده بود رسول خدا او رو جانشین خودش میکرد، در حالی که مخالف مذهب اهل سنت هست که انتخابات به دست پیغمبر نیست، به دست مردم هست. اگر زید زنده بود پیغمبر او رو جانشین خودش میکرد، کل مذهب اهل سنت رو که میگن انتخابی هست و الهی نیست زیر سوال میبره. سوال چهارم پرسیدم درباره قضیه چی بود؟ بله، قضیه گنبد عثمان بود فکر کنم. بله، درباره گنبد عثمان اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. بله صفحه، بله این کتاب البدایه و النهایه هست، کتاب البدایه و النهایه مال آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در جلد دهم از این کتاب، که میبینید درباره بحث عثمان وقتی میرسه که عثمان چی کاره بود چی کاره نبود، میگه و اما ما بود و قبره فلا خلاف انه دفن به هشت کوکب، میگه قبر عثمان در کجاست؟ میگه اختلافی نیست که در هشت کوکب دفن شده، شرقی البقیه، در شرق بقیه هم هست. و قد بنی علیه زمان بنی امیه قبه عظیمه و هی باقیه الی اليوم، میگه در زمان بنی امیه قبه بزرگی بر قبر عثمان درست شده بود که تا امروز هم باقیه، یعنی معاویه و بعد از او بقیه بنی امیه همچین گنبد بزرگی رو ساختن روی قبر عثمان که تا قرن هفتم
درست
این باقی بوده، در صفحه 324 از جلد دهم از کتاب البدایه و النهایه با تحقیق عبدالله عبدالمحسن ترکی این روایت هست که یه بار دیگه میبینید و این ثابت میکنه که همه بنی امیه مشرک بودن. چرا؟ چون گنبد ساختن دیگه. همه صحابه‌ای که اونا رو دیدن و منع نکردن مشرک بودن، همه تابعینی که منع نکردن از گنبدسازی همه اینها مشرک بودن،
حتی هر چیزی که اینا مسعود اهل بیت باشه شرک در اونها اشکالی نداره. همون قضیه که دوستان اینا اشاره کردن شربت مگس حلاله چون پیامبر گفته، ولی انت ولی کل ما مؤمنه.
این
دیگه وقتونه پایا رسیدم از شما عذرخواهی می‌کنم جناب ابوالقاسمیشون برنامه بعد آماده پخش است و حتی به ما میگن 10 ثانیه هم وقت ندارید.
سریع چون اون دوست از اون که تماس گرفتن گفتن که آقا ابراهیم مسافر بود هرطوری یارانه یار داشته. فقط یک روایت که نصف موتور لطف بکنن خودشون گفتن پیغمبر به امیرمومنان فرمودن ان الامه ستقدر بی بعده، یا در تاریخ بغداد اومده من معهد الی النبی ان الامه ستقدر بک من بعدی، و بعد خودش میگه اسنادو حسن، سند روایت چیه؟ حسنه. امت کلا امیرمومنان رها کردن بعد از پیغمبر. حالا شما هرج میخواهید بگید
اصلا تنها بودن لازم است که در شهر خودت باشی یا جای دیگه. خیلی متشکرم.
یه کس مسافر شد غیرت نداره دیگه، غیرت شما در دست
بده. این وعده‌های خودشون خیلی تهمت ها به خدا و پیغمبران همه رو خلاصه. متشکرم از همه شما که تا این لحظه ما رو دیدید. ان شاءالله در برنامه بعد هم منتظر ما باشید و ان شاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود. تا دیگر یا علی و خداحافظ.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شسيه جردم نامه خود را، دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصة، فاقبل يا كعبة آمادي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.